با سلام خدمت دوستان گرامی و با نام خداوند، سه 43 دروس خلاف و وفاق علم و دین رو امروز در خدمت آقای دکتر هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند و با سلام و درود بر یکایک عزیزان حاضران و غائبان و آرزوی نیکبختی و بهروزی برای یکایک آنان، برای همه هموطنانمان و بلکه برای همه ساکنان ربع مسکون. در آغاز سخن باز هم فریضه می دانم که از حادثه 40 سخن بگویم و یاد اون شهیدان پر افتخار تاریخ اسلام و تاریخ بشریت رو زنده بدارم و بگویم که از آنها درس شجاعت و شهامت و فداکاری و تن ندادن به ذلت باید آموخت. یاد و نامشان جاوید باد. این شعر فؤاد کرمانی، شاعر یک قرن پیش، همیشه به خاطر من می آید که در مورد امام حسین علیه السلام گفته است که کشته بسی دیدم، در هوسی داده جان، زنده چو او کس ندید کشته به ترک هوس. او قفس تن شکست تا به قفس ماندگان از پی او بشکنند قالب تن را قفس. ای خدا بگذار قومی روحمند تا ز صندوق بدنمان واخرند. انشاءالله با سر سخن خود شویم. بله، نوبت گذشته من درباره یکی از مغالطه های بسیار مهم و مردفکن و راهزن در عالم علم اندیشی و در اندیشه ورزی به طور کلی سخن گفتم که عبارت بود از مغالطه کنه و وجه یا فلسی آف میسپلیسد کانکریتنس، اونطور که آقای وایت هد نامگذاری کرد، و یا nothing but، یعنی هیچ نه به جز. و گفتم که خصوصا این مغالطه چقدر مردفکن است و ما در اندیشه ورزیمون خصوصا باید مراقب این باشیم که از این طریق چه کلاها بر سر ما می رود و چه شیرها به سر ما مالیده می شود. ساده ترینش من همیشه به یاد می آورم، مثال زدم براتون، وقت ازدواج گاهی از سن که می پرسن، میگن سن یه عدده. این هم مغالطه کنه و وجه است، مغالطه هیچ نیست به جزه. بله، سن یک عدد است، ولی آدمی که فقط عدد نیست، و لذا وقتی که از سن کسی می پرسن، از خصوصیات دیگرش هم می پرسن که ملازم و مقارن با سن و سال اوست. ولی مشهورترین و مهمترینش این است که میگویند وجود ماده است، یعنی وجود هیچ نیست جز ماده. این همون مغالطه راهزن فلسفی است که تمام موجودیت رو در مادیت خلاصه میکنه. راهزن تر از این که بیشتر هم در دست و بال ماست، عبارت است از این که ادراک و تفکر هیچ نیست جز یک رشته حوادث مادی و مولکولی در سطح مغز. بله، همراه و مقارن با تفکر و با ادراک اون گونه رفت و آمدها و واکنش‌های شیمیایی و الکتریکی و غیره در مغز اتفاق می‌افتد و مولکولار بیولوژی و نورولوژی هر روز پرده‌های تازه‌ای از اسرار آن بر می‌دارند. مغالطه در اینجاست که هیچ نیست، و الا در این که چنین اتفاقاتی رخ می دهد و ما مدیون دانشمندانیم که هر روز ما را آشناتر و آشناتر می کنند با این اسرار طبیعت، با همه این احوال از این مغالطه راه زن هم باید پرهیز کنیم که ادراک هیچ نیست به جز این، یا آدمی هیچ نیست به جز ارگانیسم بدنی. بله، آدمی ارگانیسم دارد، بدن دارد، فیزیولوژی دارد، اعصاب دارد، ماهیچه دارد، خون دارد، الی آخر. اما اینکه هیچ نیست به جز این مغالطه است. بله، ممکنه کسی این رو بگوید به شرط اینکه ثابت کند. اما اگر از ابتدا فرض کند و این فرض ناگفته رو با ما در میان نگذارد و همه سخنان بعدی خود رو بر این فرض ناگفته استوار کند، آنگاه است که ما گرفتار یک مغالطه راهزن می شویم. از این قبیل من بسیار بود که نوبت گذشته هم گفتم، اینکه انسان میمون برهنه است، اینکه مغز ما هیچ نیست به جز یک کامپیوتر، آدمی در جنهای خودش خلاصه می شود و امثال اینها. جنها رو بشناسی، آدمی رو شناخته ای، و یا در بیولوژی تکاملی که آدمی هیچ نیست جز برآمده از تکامل بیولوژیک، این همین هیچ نیست ها در اینجاها کار دست ما میده و بدون اینکه ما بدانیم این مغالطه و این خطای بزرگ در کار است و ذهن ما رو به یک مسیر ناسوابی هدایت می کند و نمیدانیم که از کجا ضربه می خوریم. باری این نکته رو نوبت گذشته گفتیم و آزمودیم که به طور کلی گفتم این رو ما خطا یا فلسی ریدکشنیزم می دانیم. یعنی ریدیوس کردن چیزی به چیزی و به خود اون چیز نپرداختن، شبیه این که عشق چیزی نیست جز شهوت فرو خفته یا جز شهوت تسعید یافته، آنچنان که در پاره از مکاتب فرویدی و شبه فرویدی میگویند با خود پدیده روبرو نشدن و به پشت او رفتن و به اصطلاح به مکانیزم او دست یافتن و همه پدیده رو در مکانیزم او خلاصه کردن. این همون خطای نچرالیستیک ریدکشنیزم است که امروزه قویاً و وسیعاً مرتکب می شوند و اون هم چه کسانی؟ عالمان، دانشمندان، گاهی عالم نمایان و فیلسوف نمایان و البته کاردانان و زیرکانی بودند که ما رو برحذر داشتن، ولی متاسفانه دیر از ذهن زدوده می شود و دیر چشم آدمی بیدار می شود که این رو ببیند و هوشمندانه حذر کند. خب در این باب سخن گفتیم، من نمیخوام دیگه اون رو امروز ادامه بدم مگر اینکه سوالاتی مانده باشد که گویا مانده بود که انشالله به اونها هم خواهیم پرداخت. اما امروز میخوام مبحث نوی رو بگشایم، یک دو جلسه در باب این صحبت کنیم که قویاً مربوط به رابطه علم و دین است. ما تا امروز از روابط علم و دین و خصوصاً جهانبینی های این دوتا سخن میگفتیم و همچنین از مغالطه های شبیه مغالطه nothing but که نوبت گذشته رو مصروف او کردیم. یه بخشی مانده است که بعداً به او باید بپردازیم که بخش درون دینی است، یعنی آموزه های درون دینی که با دریافت ها و دستاورد های امروزین علم ظاهراً منافات دارد که باید ببینیم که با اونها چه باید کرد. علم رو مقدم بداریم، آموزه های دینی رو مقدم بداریم، چگونه اینها رو آشتی بدهیم و چه تحلیلی به کار ببریم و از چه ابزار تأویلی و هرمنوتیک استفاده کنیم تا هر کدام رو در جای خود بنشانیم که کار عویسی است و انشالله به او خواهیم پرداخت. من اون رو برای بحث های پایانی نهادم. تا امروز بیشتر جنبه های معرفتی امر در میان بود، اون هم بیرون دینی، این که آیا تئوری تکامل با خداشناسی نه با دینی از ادیان منافات دارد یا منافات ندارد، اینکه نگاه ما به طبیعت چگونه باید باشد و الگوی ما در طبیعت شناسی چه باشد، اینکه اگر خدایی هست رابطه او با طبیعت چگونه باید تصویر شود تا نه علم طبیعت رو انکار کنیم نه جایگاه خداوند رو انکار کنیم و بلکه جایی باز کنیم برای معجزات و برای حوادث خارق العاده. در این زمینه ها سخن گفتیم به قدر مقدور و توضیح دادم تا اونجا که می توانستم که با تغییر درک خودمون هم از خدا و هم از طبیعت می توانیم در میان اینها یک رابطه موزون و معقولی برقرار کنیم. اونجا که رابطه برقرار نمی شود یا برقرار کردنش دشوار است، علتش این است که ما هم طبیعت شناسیمون خلل دارد و هم خدا شناسیمون خلل دارد و این دوتا موجود ناقص رو که کنار هم بنشانیم اصناف ناترازمندی ها و تراشیدگی ها پدید می آید. باید اینها رو موزون کرد، آنگاه به موزونیت و مهربانی در کنار هم می نشینند. در این زمینه ها سخن گفتیم. اما اونچه که باید نگفته ایم و باید بحثش رو بگوشاییم عبارت است از دین و علم به مثابه دو نهاد، به مثابه دو اینستیتوشن. خب ما میدانیم که دین یک نهاد است، یعنی فقط افکاری نیست یا ایمانهایی نیست که در قلوب مؤمنان باشه، فقط اون نیست، دین رو به او خلاصه نمیتوان کرد. این خب یکی باز از خطاهاست، یکی از همون مغلطه های ناسینگ بته یه عده‌ای فکر می‌کنن که دین یعنی ایمانی که در قلوب مؤمنان است و بنابراین می‌گویند که این ایمانتون رو برای خودتون نگه دارید در سینه خودتون و در خلوتخانه خودتون، نماز هم که می‌خوانید در اتاق‌های بسته به کسی نشان ندهید و وقتی که بیرون میاید و در جامعه ظهور می‌کنید و مشغول ارتباط با دیگران می‌شوید که انه یک انسان کاملا بری از ایمان و بری از اعتقاد دینی هستید. خب چنین تصور بسیار عوامانه‌ای که متاسفانه امروز خیلی هم رایج شده، من در میان اپوزیسیونی که ایرانی‌ها در خارج کشور دارن اینو زیاد می‌بینم، از اون ور بام افتادن، یعنی فکر می‌کنن که سکولاریزاسیون و جدا کردن دین، جدا کردن حقوقی دین از سیاست به معنای خصوصی کردن دین است و اون خصوصی کردن هم یعنی به خلوت بردن. یک کسی می گفت، حالا مثال شاید چندان هوشمندانه باشه، می گفت اینا فکر می کنن دین آدمیان عورتشونه که باید بپوشانن، در حالی که در شکل دین و ایمان در قلب است ولی پنهان کردنی نیست. حتی شما وقتی در جامعه میاید بستگی داره که ایمانیات شما و اخلاقیات شما چگونه باشه، اونها شخصیت شما رو تشکیل می دهن. دین یه لباسی نیست که ما بپوشیم و دراریم، مثل پوست بدن ماست که با ماست، مثل قلب ماست که با ماست و ما وقتی وارد جامعه هم میشویم همین قلب است که میتپد، همین اراده و عزم و همت است که دست و پای ما رو به حرکت با میدارد، زبان ما رو، چشم ما رو و ما با دیگران رابطه میگیریم. مگه میشه آدم خودش رو از اینها بپیراید و خالی بکند و یک موجود متفاوتی بشود در جامعه؟ این از همون nothing but های مغلط خیز است که دین چیزی نیست جز ایمان شخصی فردی متعلق به نهانخانه و خلوتخانه آدمیان که اجازه ندارد آشکار بشود و به میان جامعه بیاید. خب اینا به دلیل اینکه بعضی از افراد فضولی کردن، مثلا مزاحمت برای دیگران ایجاد کردن، فکر میکنن که خصوصی کردن دین مشکل رو حل میکنه، در حالی که اولا خصوصی نمیشود و ثانیاً خب سوء استفاده و فضولی کردن چیزیست که جلو اونو باید گرفت و الا نمیتوان از این طریق استفاده کرد و استنتاج کرد که بنابراین دین یه امر خصوصی است. ولی من الان کاری به اون ندارم. دین یک نهاد اجتماعی هم هست. نهاد اجتماعی است یعنی چی؟ یعنی خیلی خیلی عوالم و فضای سنگین و دستگاه‌های بزرگی رو گرد خودش پدید می‌آورد. ساده ترینش مساجد است. حالا من در اسلام میگم، در مسیحیت هم بر همین قیاس شما میتوانید دستگاه‌هاش رو ببینید. مساجد است، دستگاه روحانیت است. اینها حول دین پدید آمدند و هم این مساجد تاریخ دارن و هم این روحانیت تاریخ داره. شما فقط همین دو قلم رو در نظر بگیرید، خب این مساجد چگونه ساخته می شود، این روحانیت چگونه ارتضاق می کند، چگونه تغذیه می کند، بعد می بینید که اینا ارتباطات مالی پیدا می کنند و کسان دیگری وارد صحنه می شوند که ظاهراً جزو نهاد و دستگاه دینی شمرده نمی شوند ولی مدد می رسانند و این دستگاه و این نهاد رو سر پا نگه می دارن. اما فقط همین نیست، یعنی تجارتخانه نیستین، گرچه جوانب اقتصادی و مالی قوی دارد، خب متعصبین دارد، کسانی که به خاطر این دین جان فشانی می کنند، مال فشانی می کنند و حقیقتا زندگی خودشون رو فدای او می کنند. ممکن است یک کسی که اهل دیانت نیست بگوید اینا اشتباه میکنن، اون داوری های بیرونی است، ولی از درون که شما نظر کنید این واقعیتی است و این واقعیت غیر قابل انکار است و یک فکت واقعی تاریخی است. در طول تاریخ چنین بوده، شاید امروز قدری ضعیف شده باشد ولی همواره وجود داشته. لذا مؤمنین، متعصبین و فداکاری ها و جنگ های مذهبی که حول دیانت پدید آمده است، حول اعتقادات دینی پدید آمده است، همه اینها به ما میگوید که دین یک واقعیت بزرگ سنگین سرنوشت ساز اجتماعی تاریخی است و فقط ایمانی نیست که در دل یک عده مؤمن وجود داشته باشد و یک رابطه پنهانی بین اونها و خداوند. البته اینا هست در دل مؤمنان واقعی، ولی در این خلاصه نمیشود، به این تحویل نمیشود. بعد یک دستگاه ارتزاق است، یعنی روحانیون از راه دین ارتزاق می کنن. باز هم ما این ارتزاق رو ممدوح یا مضمون بشماریم حکایت دیگری است، اما اونچه که در عمل وجود دارد چنین هست. خب این دین و این روحانیت مدارج دارد، مراتب دارد، لقب می دهد و درجه می بخشد، پرستیج می آورد، تکفیر دارد، خار و خفیف می کند، به مقام بالا می رساند. همین اتفاقات در عالم ادیان می افته دیگه، ما امروز به خوبی شاهد او هستیم. سیاست دارد. ببینید دین رو اینجوری باید نگاه کرد و کسانی که این نگاه جامع و شامل و کامل رو نسبت به دیانت ندارن، چنان سخنان سست و واهی در مورد دیانت میگوین و چنان جست قهرمانی میگیرن که دین رو باید برانداخت، نمیدانن که این واقعیت ها چقدر جا گرفته و پا گرفته و راسخ شده است و با هیچ وسیله و هیچ سلاحی اونها رو نمیتوان از میان برداشت. شما البته اگر به دیانت مسیحیت نظر بکنید، از لحاظ نهادسازی بسی بسی قوی تر است از نهادهایی که ما در جامعه اسلامی و در تاریخ اسلامی داشتیم. شما یک قلم فقط به واتیکان نگاه کنید و به منابع درآمدی که این واتیکان داره و به مبشرینی که به سراسر عالم میفرستد و درجاتی که به اینها میدهد و ارتقاهایی که میدهد و میزان حقوقی که به اینها میپردازد. یک بار من یک کتابی رو میخوندم تحت عنوان واتیکان فایننس، یعنی منابع مالی واتیکان، تازه مال سالها پیش بود، حیرت انگیز است. و خب بعد این واتیکان و این دستگاه دینی با همه این عرض و طولی که عرض کردم با نهادهای بیرون خودش هم رابطه دارد. تازه یک نهادی نیست در خود و برای خود، یعنی با نهاد قدرت، یعنی با سیاست، یعنی با پول، یعنی با تجارت، یعنی با علم و چیزهای دیگه. اینا هم ارتباط داره و این ارتباطات در واقع باعث می شود که این دین در تلاطم‌های سیاسی، اجتماعی، مالی، اقتصادی بتواند خودش رو همواره موزون کند و تازه کند، چه به لحاظ معرفتی و چه به لحاظ جایگاه اجتماعی و تاریخی. این رو ما بهش میگیم نهاد دین. و از این نگاه که شما بنگرید میتوانید این دیدگاه خیلی وسیعی در باب دین رو پیدا بکنید. لذا وقتی ما از برخورد یا خلاف و وفاق دین و علم سخن میگیم، فقط از یک دسته گزاره‌های معرفتی سخن نمیگیم که ممکن است صادق یا کاذب باشند. عرض کردم ما بحث‌های پیشینمون در اون زمینه‌ها بود و بعداً هم به همین زمینه‌ها باز خواهیم گشت، ولی در اون خلاصه نمی‌شود. اکنون ما از یک نهاد فربه بزرگ کارسازی که مؤمنان دارد، متعصبان دارد، پیروان دارد، تاجران دارد، فداکاران دارد، پرستیج دارد، تصرف در اجتماع دارد، حکم به تکفیر و ترد و تخفیف می دهد، بالا می برد، پایین می آورد و با سیاست ارتباط دارد و با نهادهای دیگر جامعه ارتباط دارد، با از یک چنین نهادی ما سخن می گوییم. خب این نکته اول. اما می خواهم حالا توضیح بدهم که علم چگونه است. در واقع علم دقیقاً یک نهادی شبیه نهاد دین است. این یکی از چیزهای خیلی مهم است و بنابراین رابطه علم و دین به رابطه دو معرفت خلاصه نمی شود، به رابطه دو قدرت هم می رسد، به رابطه دو نهاد مقتدر که دورانساز بودند در طول تاریخ می رسد. ممکن است ما تصور کنیم و این تصور رو در ما ایجاد کرده اند که یکی از همون خطاهای راهزن است، که اونچه که ما در دین داریم عبارت است از دنبال کردن حقیقت و یافتن حقیقت چنان که هست و به امور و عوارض و حواشی دیگر بی توجه بودن و از خطا گریختن، از تعصب گریختن، از جنجال گریختن و اجازه دخالت به امور مالی و سیاسی در امر علم ندادن. این چیزاییست که ما شنیده ایم و گمان میبریم این چنین است. من میخوام خدمت شما بگم که از قضا به هیچ وجه این چنین نیست و این سخن من نیست. امروز جامعه شناسی علم و تاریخ اجتماعی علم این مطالب رو به نیکی برملا کرده است که نهادی به نام نهاد علم شباهت‌های بسیار با نهادی به نام نهاد دین دارد و لذا اگر خلاف و وفاقی می رود بین دو قدرت می رود و این دو قدرت هن که گاه یکی غلبه می کند و بر دیگری پیروز می شود و گاه به عکس و این دو قدرت هن که در یه مواردی باید با یکدیگر به یک تفاهم برسن و دست از جنگ و جدال بردارن. شما ببینید از وقتی که علم قدرت گرفت از قرن 16 17 در اروپا در واقع شاخی شد در برابر کلیسا. ابتدا صورت معرفتی داشت. خب ما میدانیم که گالیله آمد و مورد عتاب و طرد و تکفیر کلیسا قرار گرفت و تا آخر عمر هم در حبس خانگی به سر برد. البته او رو نکشتند ولی خب جیوردانو برونو رو اعدام کردند، سوزاندند و باره دانشمندان دیگر رو و رفته رفته علم به صورت یک رقیب مقاوم در مقابل کلیسا درآمد. از جنبه های معرفتی شروع شد اما به او ختم نشد بلکه علم رفته رفته برای خودش بدل به یک نهاد مهم شد و این عمدتاً در دوران مدرن است، نه اینکه در گذشته امکان نداشت یا رخ نداد ولی به دلیل اینکه علم و دین با هم آشتی بودند و دانشمندان عموماً مؤمنان هم بودند و دانش‌ها هنوز به طور کامل جداسازی نشده بودند، سکولاریزه نشده بودند، این دو نهاد چنان برخوردی با یکدیگر نداشتند. اما از قرن 16 17 18 که دوران راسیونالیسم اروپایی است، علم واقعا به صورت یک قدرت نهادینه در جامعه ظاهر شد. این قدرت نهادینه اتفاقا آگاهانه یا ناآگاهانه الگوبرداری از نهاد دینی کرد، یعنی همان متعصبین رو پیدا کرد، همان مؤمنان رو پیدا کرد، همون ارتزاق از راه علم رو پیدا کرد، همون درجه بخشی و پرستیج بخشی رو ایجاد کرد، همون نهادهای خودش رو یعنی دانشگاه رو، مدرسه رو، پژوهشکده ها و غیره رو ایجاد کرد و روحانیان خودش رو پیدا کرد به معنای دانشمندانی که سرکرده بودن و سخنانشون مسموع بود، به صورت یک دوگم، به صورت یک اصل که وقتی از بالا صادر می شود برای پایین دستان لازم الاجراس و لازم القبول است. این اتفاقات افتاد و این چنین نیست که ما فکر کنیم که دین فقط یک دوگم هایی دارد. اتفاقا عین این ماجرا در علم هم پیدا شد. دوگم هایی یعنی یک نوع عقاید جزمی، یک نوع پیشفرض های ناآزموده، ناسنجیده اما مقبول عام افتاده که کسی نمیتونست پاشو از آنها فراتر بگذاره. تعصب‌های علمی پاش رو به میان نهاد. شما کافیس امروز نگاه بکنید که وقتی بحث از تئوری داروینی میرود به اعتراف پاره از دانشمندانی که امروز در دانشگاه‌ها کار میکنن و تدریس میکنن مخالفت با این تئوری مساوی است با اینکه شما رو اوبسکورانتیست، تاریک اندیش بدانن و رفته رفته شما رو از جامعه علمی حذف کنن. یعنی یه نوع تکفیر در اینجا وجود دارد. نمیگم که تکفیری است که به قتل و اعدام و سرکوب منتهی میشود ولی بی آبرو و بی اعتبار میشود امروز کسی که بخواهد علیه این تئوری و امثال اونها سخن بگوید. بدل به یک امر مقدسی شده است. علم مقدسات خود رو پیدا کرده است، درست شبیه مقدساتی که در دین هست. علم حقیقت‌های خود رو پیدا کرده است، یعنی چیزهایی رو حقیقت می‌داند و حقیقت واقعی می‌داند، همونطور که مؤمنان یک دین می‌دانند، روحانیان یک دین می‌دانند و در نهایت بدل به یک قدرت اجتماعی شده و رابطه نزدیکی با سیاست پیدا کرد. اگر یک روزی دین با سیاست آمیخته بود، امروز نهاد علم با سیاست آمیخته است و اصلا سیاست با نهاد علم چنان دست در دست همان که گسستنشون تصور ناکردنی است. یعنی وقتی که کرونا میاد، وقتی که یه ویروس میاد، وقتی که یه وبایی میاد، یه بیماری مصری میاد، همه این دستگاه ها به کار میفتن. دانشمندان به سیاست مداران میگویند که چنین باید کرد، چنان باید کرد. پژوهشکده ها، دانشگاه ها هستند که یا از مردم فاند میگیرن، یعنی منابع مالی، یا از حکومت برای فلان پژوهش، نه اون پژوهش دیگر. اینکه پاره از تحقیقات در یک مسیر خاص رانده می شود، نه در مسیرهای دیگه، برای این مسیرها پول پرداخته می شود، نه مسیرهای دیگه. همه اینها نشان می دهد که این مجموعه برای خودش پرنسیب های اصولی، مقدساتی، جزمیاتی، پیروانی، پژوهشگرانی پیدا کرده است و با دیگر نهادها ارتباط برقرار کرده است و از این طریق است که به حیات خود ادامه می دهد. آزادی های نسبی هم وجود داره، در این شکی نیست، اما هر کدام بالاخره حد و حدود و مرزهای خودشون رو می شناسن که پاشون رو از اون مرزها بیرون نگذارن. به حمد الله امروز فیلسوفان علم برای ما به خوبی این نکات رو آشکار کردن. تا یه وقتی بود که علم قد به صورت مجموعه و بسته از معارف و از قوانین و از گزاره های صادق و کاذب تعریف می شد، ولی امروز جامعه شناسی علم بسیاری از این اسرار درونی علم رو برای ما کشف کرده است و نشان داده است که چگونه این ساز و کار برقرار است و علم بر اثر ارتباطی که با سیاست دارد به کدام سو می رود. وقتی که سیاست می خواد بمب سازه و در جنگ، خب این فیلم اخیر اوپنهایمر این رو به خوبی نشان داد و بعد کسانی که به تاریخ فیزیک و تاریخ علم آشنا هستن اون سخنان تازه‌ای براشون نبود، اینکه چگونه چنین کسی رو استخدام کردن و کسان شبیه او رو مثل فرمی، کسانی مثل آینشتاین که سر زد باز زدن و غیره و غیره، ولی دانش در اختیار سیاست و قدرت سیاسی قرار گرفت و نهایتاً بمب رو ساختن و بر سر دو تا شهر ژاپن انداختن و امروز اینقدر بمب در اختیار دارن که به قول بعضی کل کره زمین رو میتونن 10 بار منفجر کنن. خب این قدرت بهره برداری از علم میکنه دیگه. یعنی اگر یه روزی گفته میشد که باید سیاست از دین جدا بشه، تا یه وقتی کاملا با هم بودن، چون تصور میکردن که حقیقت در دین است و خدا با دین است و با روحانیان است، سیاست هم بهتر است که معطر به عطر دین بشود. اما وقتی که بر اثر برآمدن علم شک در آموزه های دینی پیدا شد، دین رفته رفته سست شد و از صحنه کنار رفت و به جای او علم قرار گرفت. امروز هیچ کس صحبت از سکولاریزاسیون علم نمی کنه، نمی گه که علم را از سیاست باید جدا کرد، اصلا علم یکی شده است با سیاست. به همین دلیل است که من میگفتم که کسی نیامد که دین رو از سیاست جدا کنه، کسی نیامد که فرمان بدهد که خوب است از امروز به بعد دین رو کنار بذاریم و یک سیاست خالص و پیراسته از دین رو در پیش بگیریم. چنین چیزی نبود. دین مثل یه میوه‌ای که لک زده بود افتاد از درخت، یعنی قوت خودش رو از دست داد و رفته رفته از صحنه اقتدار سیاسی بیرون رفت و سیاسیون اون رو به حساب نیاوردن چون قدرتی نبود. ولی میخوام بگم که همین بی قدرت بودنشون، بیرون از قدرت سیاسی بودنشون، خودش قدرت بود، به طوری که امروزه هم به صورت یک قدرت جدی کلیساها در اروپا و در آمریکا حضور دارن، در انتخابات دخالت میکنن، در پژوهش ها دخالت میکنن، نقش خودشون رو بر ذهن دانشمندان میزنن، اونا هم پیروان دارن، اونا هم کسانی رو دارن که به جنگ پاره از دریافت های علمی بفرستن. و واقعا هم همیشه این نزاع بین تاریکی و روشنایی نیست، برای اینکه حقیقت اونقدر روشن نیست که ما بگیم یک طرف کاملا روشنایی، یک طرف کاملا تاریکی است، یک طرف دانستن است، یک طرف ندانستن است، اصلا این خبرا نیست. ماجرا خیلی پیچیده تر از این هاست. پس ببینید، قصه علم و دین در زمان حاضر علاوه بر این که معرفتی است و تقابل دو معرفت رو نشان میده، تقابل دو نهاد قدرتمند هم هست و این نهادهای قدرتمندند که وقتی در مقابل هم قرار میگیرن خلاف و وفاق میآفرینند و اتفاقا این دو نهاد قدرتمند بسیار به هم شبیهند. اینش خیلی مهمه، بسیار به هم شبیهند و لذا از این که با یکدیگر در می افتن یا در نمی افتن باید دریافت که اینها می تونن که با هم دوست باشن یا دشمن باشن، این امکان براشون وجود داره. تعبیری که بعضی ها استفاده کرده اند و من می خوام اون تعبیر رو به کار ببرم و بعد پشتوانه های تاریخی و معرفتی اون رو هم بیان کنم، این است که دین هم، ببخشید، علم هم مانند دین یک ایدئولوژی است و همون خصائصی رو که یک ایدئولوژی دارد این هم دارد. حالا شما کلمه ایدئولوژی رو نمیخواد به کار ببرید، بگید این هم یک پارادایم فکری است، اون هم یک پارادایم فکری دیگر است. بگید این یک نهاد قدرتی است، اون هم یک نهاد قدرتی دیگر است. بگید که این یک متحرک تاریخی است، اون هم متحرک تاریخ. بگید این یکی متصرف در امور انسانی است، اون یکی هم متصرف در علوم انسانی است. هر دوتا در این عالم سازندگی کردن و ویرانگری کردن و واقعا هم همینطور است. بلکه من میخوام برای شما بگم، شاید بعضی از شما نپسندی، که ویرانگری های علم به سبب ازدواجی که با تکنولوژی کرده است بسی بیشتر از ویرانگری های دین بوده است. بله، جنگ های دینی ما داشتیم، جنگ های به ظاهر علمی نداشتیم. یعنی اینطور نبوده که دو طایفه، دو لشکر بر سر یه تئوری علمی با هم بجنگن. اما حقیقت این است که علم به کمک تکنولوژی و با ساختن این سلاح های پیشرفته و سوپر پیشرفته به جنگ خیلی ها رفته است، خیلی از ملل رو برانداخته است، خیلی فجایع آفریده است. خب فقط علم نیست، اخلاقیات هم هست، چیزهای دیگه هم هست. میخوام بگم که وقتی میگیم که هم علوم سازنده بودند و ویرانگر و هم ادیان سازنده بودند و ویرانگر، هم این متصرف در عالم بوده، هم اون متصرف در عالم بوده، هم این آدمیان رو تغییر داده، هم اون آدمیان رو تغییر، هم این طبیعت رو تغییر داده، هم اون طبیعت رو تغییر داده، هم این در سیاست دخالت کرده، هم اون در سیاست دخالت کرده. وقتی اینا رو میبینیم خیلی مشابهت بین اینا هست و تازه مشابهت ها خیلی بیشتر از اینم هست و بعداً خواهیم آموخت که بعضی از نزاع‌ها ریشه در همین نزاع‌های قدرتی دارد به جای اینکه ریشه در نزاع‌های معرفتی داشته باشد. اینا چشم ما رو باز خواهد کرد. گفتم برای اینکه همین معنا بیان بشود یک عده‌ای آمدن و واژه ایدئولوژی رو به کار بردن و این رو جناب تامس کون هم بر او سهه نهاد، همون کسی که از او سخن خواهم گفت و واژه پارادایم رو او رایج و شایع کرد، که همونطور که ما در ادیان انقلاب داریم، انقلاب به معنای اینکه پیامبری میرود و پیامبر دیگری میآید، دیگه دین تازه جایگزین دین پیشین میشود، عین این ماجرا را ما در علم داریم، انقلاب داریم، و عین این ماجرا را ما در ایدئولوژی ها داریم، اونجا هم انقلاب داریم. اصلا مفهوم انقلاب که یک مفهوم مدرن است تقریبا از دوران مارکسیسم آغاز شد و او قائل به یک انقلاب اجتماعی بود، برانداختن نظام فکری و اقتصادی پیشین و نشاندن یک نظام فکری اقتصادی اجتماعی به جای او. این رو نامش رو انقلاب میذاشت. با کمال تعجب مادمیان از جناب تامس کون استاد دانشگاه پرینستون و هاروارد و ام‌آی‌تی آموختن که از قضا در علم هم ما انقلاب داریم. همه فکر میکردن که دانشمندان خیلی دوستانه با یکدیگر گفتگو میکنن، خطاهای همدیگر رو تصحیح میکنن و علم خیلی آرام آرام پیش میرود. ایشون فرمودن که نخیر، اصلا اینطوری نیست، علم هم انقلاب میکند، یعنی اصلا نظام پیشین رو برمیاندازد. بنابراین علم نظامی دارد، این تئوری های پراکنده نیست، دانشمندان نیستن که به این تئوری ها باور دارن، نظامی وجود دارد که همه در دل اون نظام کار میکنن، چارچوب هایی وجود دارد که از این چارچوب ها نمیتونن عبور بکنن. خیلی اینا شبیه اون توصیفی است که مارکس از ایدئولوژی میکنه. بعد اون وقت ناگهان این چارچوب برمی‌افتاد. ناگهان درست شبیه اون حرفی که مارکس میزد، میگفت وقتی که دوران کهن بر افتاد و ایدئولوژی کهن بر افتاد، در نظام بعدی است که ما میفهمیم نظام قبلی چه ایرادهایی داشته که ما نمیدیدیم. یعنی این به تعبیر او illusion of the epoch، یعنی فریب دوران. ایدئولوژی ها فریب دورانن، یعنی چنان بر چشم و مغز و عقل و هوش شما تسلط پیدا میکنند و شما رو تسخیر میکنند که جز اون چه اونا میگویند و میخواهند شما نمیبینید. شما یعنی شما دانشمندان نمیبینید و اونها رو علم زمانه میپندارید، حقیقت زمانه میپندارید. بعد وقتی که بر افتاد تازه متوجه میشید که عجب، پس ما در اون خانه کهنه ویران ترک خورده سقف شکسته زندگی میکردیم و حالیمون نبود، و حالا که این سقف فرو ریخته و ستونها فرو شکستن، در میابیم که تو چه خونه‌ای و زیر چه شرایط وحشتناک خطرناکی زندگی میکردیم. این قصه دانش است. عین این ماجرا در سیاست هم هست. شما ببینید وقتی که نظام سیاسی برمیفته، نظام دیگری میاد، نظام سیاسی پیشین به دلیل دیکتاتوری که داشته بسیار از حقایق رو از مردم پنهان نگه می‌داشته، نظام بعدی میاد پرونده ها رو میکشه بیرون و میگه این جنایت ها رو کردن، این فجایع رو آفریدن، این هم اسنادش. تا این نظام برافتد نظام بعدی بیاد و این همین بلا رو به سر نظام پیشین بیاورد. دیکتاتوری گفتم دقیقا هم در علم دیکتاتوری داریم، استبداد داریم، یعنی تماما لیبرالی نیست، تماما مفاهمه و مباحثه دوستانه نیست، دیکتاتوری هم وجود داره. به این سبب قصه ایدئولوژی مطرح شد که آیا می شود علم رو یک ایدئولوژی نامید؟ می دونم امروز ایدئولوژی یک تنین بسیار منفی و مذموم می داره. روزگار این چنین نبود. حتی وقتی که تامس کون ایدئولوژی رو به کار می برد 60 سال پیش اینطوری نبود، ولی امروز این چنین شده. من به یادم هست وقتی که من در مورد مرحوم دکتر شریعتی نوشتم که ایشون دین رو میخواست ایدئولوژی کنه و دین ایدئولوژی شدنی نیست، یعنی کار مرحوم شریعتی هم یکی از همون خطاها بود که دین هیچ نیست به جز ایدئولوژی، و من دقیقا در مقابل او نوشتم فربهتر از ایدئولوژی، یعنی دین ایدئولوژی هست و فربهتر از اوست، لذا او رو در ایدئولوژی نمیتوان خلاصه کرد. خب تعریف من از ایدئولوژی البته تعریف ویژه‌ای بود که 100% مطابق با تعاریف دیگر نبود. تعاریف دیگر که عمدتاً از مارکسیسم می آمدن چیز دیگری بود که خواهم گفت. تعریف من این بود که ایدئولوژی به دنبال حقیقت نیست، به دنبال حرکت است. عمدترین نکته‌ای که من بر او انگشت نهادم همین بود. ایدئولوژی میاد تا شما رو تحریک بکند، ترغیب کند، به حرکت بیاندازد، به مبارزه و جنگ وادار کند برای یک هدف سیاسی. این لباب مفهوم ایدئولوژی است که اولا نسبتی با سیاست دارد و ثانیا نسبتی با مبارزه و براندازی و با چیزی که نسبت ندارد حقیقت است. البته ادعا می کند که بر حقیقت استوار است، ولی واقعش این است که دل به حقیقت نمی بندد. میگه حقیقت مال دانشمندان و حتی به زبان مارکسیستان مال بورژواها، مال آدمای بی درد، برن در آزمایشگاه ها بنشینند و تحقیق بکنن روی فلان مولکول یا روی پوست فلان جانور دریایی که مثلا در قرن فلان زندگی میکرده و خوش باشن که یک نکته تازهی رو کشف کردن که به درد هیچ دردمندی هم نمیخوره. ولی یک شخص پیرو ایدئولوژی طالب حرکت هست، یعنی بعد را بیفته و راه بیاندازد دیگران رو. بی‌جهت نبود که شریعتی، حالا من نمیخوام توقف کنم زیاد روی او، این همه اصرار داشت که ما ابو ذر میخوایم نه ابو علی. میگفت که ابو علی سینا نماینده فرهنگ و تمدن اسلامی است. فرهنگ و تمدن یعنی همون پوسته‌ای و اون بخشی که به حقیقت و به کشف و به فلسفه و به معرفت و امثال اینها میپردازد. ولی ابو ذر فیلسوف نبود، متکلم نبود، ساینتیست هم نبود. کی بود؟ کسی که در مقابل عثمان ایستاد به خاطر عدالت. ما ابو ذر میخوایم، چریک میخوایم برای اینکه نظام ستم رو براندازیم. ایدئولوژی حالا به زبان دیگه دین زمینی است، دین زمینی است در مقابل دین آسمانی. این که میگفتند که مارکسیسم خودش یک دینه، بیراه نمیگفتند. همه ی اونچه که در دین وجود داره اونجا هم وجود داره، یعنی از پیشوا گرفته تا کتاب مقدس تا دوگمه های مقدس تا ایمان تا فداکاری تا شهادت تا جنگ تا نظام سیاسی و تا بهشت و جهنم. آدم ارتجاعی یعنی کافر، زبالدان تاریخ یعنی جهنم، بهشت یعنی اون طبقه جامعه بی طبقه آینده. همه این وعده های بهشت آینده رو میدادن، یه دیگه هم تو زبالدان تاریخ میانداختن و در گفتگوهاشون یکی رو ارتجاعی مینامیدن، اون رو بورژوا مینامیدن، اون رو مترقی مینامیدن و غیره و غیره. دقیقاً مثل کافر و مؤمن و منافق و ملحد و اینها این تقسیم بندی ها رو کرده بودن و من شاهد اینها بودیم. ما یعنی ما، من همیشه گفتم من، ما نسل ما خوشوقت است که بر پا بودن و در اوج بودن یک تئوری و یک ایدئولوژی رو دید و فرو افتادن اون رو هم به چشم خودش دید، یعنی نظام مارکسیسم که حقیقتاً چنان غلبه بر اذهان و عقول داشت که بیرون از او کسی نمیدید و نمیتونه سخن بگوید و لذا همه رو از مؤمن و کافر و موافق و مخالف رو جذب خود کرده بود. مرحوم مطهری در گوشه اتاق خودش هم نشسته بود، این مارکس گریبانش رو گرفته بود و به همین سبب لازم میدید که با شاگردانش و در اون حلقه های محدود آثار مارکس رو بررسی بکنه، فلسفه تاریخ او رو، فلسفه مادی او رو، ماتریالیسم دیالکتیکش رو جواب بر اونها بده، کتاب بنویسه و غیره. یک چنین سلطه و تسخیری بر اذهان داشت. البته امروز بر افتاده چه در شرق چه در غرب به دلیل اینکه قدرت سیاسی رو از دست داده. خب ببینید، من میگفتم که ایدئولوژی معناش اینه، اما در نظام مارکسی ایدئولوژی با این تفاوت داشت. درسته مرحوم شریعتی هم ایدئولوژی رو از مارکسیسم گرفته بود، این کلمه رو بعدها مارکسیست ها، ابتدا یه نفر نویسنده فرانسوی به نام دستو دو تراسی این کلمه رو به کار برد. ایدئولوژی لغتا یعنی عقیده شناسی، ایده، آیدیا و لوژی به معنای شناختن، اما بعدا به معنای مکتب شد و این مکتب و مرام همطوری که در کتاب مارکس هم آمده جرمن آیدیالوجی که به مرام آلمانی ترجمه شده، این مرام تعریفی داشت از نظر مارکس و اون عبارت بود از روبنایی که توجیهگر زیربناست. این معنای ایدئولوژی بود در مکتب مارکس. میدانید که ایشون معتقد بود که اصل و اساس و شالوده جامعه و تاریخ بر یکی نزاع طبقات ریخته شده و دوم بر نیروهای تولید، و نیروهای تولید هم دو سو داره، یک سو که مثلا صاحبان و مالکان این نیروهای تولیدن، صاحبان کارخانه ها و زمین و غیره، و کسانی که رو اینا کار میکنن و بهره‌وران و مزدورانن و اینا دو سوی طیف قرار دارن، یک طرف بر دیگری غلبه دارد و اونها رو زیر دست خود نگه میدارد و از نزاع همیشگی اینها تاریخ به پیش رانده میشود تا وقتی برسد که اون کسانی که مزدورانن غلبه کنند بر این مالکان و مالکیت ابزار تولید همگانی بشود، نه به دست این طبقه نه به دست اون طبقه، و کشور سوسیالیستی بشود و جامعه بی طبقه بشود، به قول بعضی بی طبقه توحیدی بشود، و اونگاه هست که دیگه ایدئولوژی برخواهد افتاد. اما مادام که جامعه طبقاتی است و تاریخ از نزاع طبقات تشکیل می شود و نیروهای تولید دو سو دارن، مالکان دارن و کارگران و مزدوران و بهره‌وران، این ماجرا جاری است. اما ایدئولوژی این وسط چیست؟ ایدئولوژی عبارت است از اون نظام معرفتی یا به قول اونها روبنایی که می آید تا این نظام اجتماعی رو توجیه کنه، یعنی به منی که کارگرم، به منی که بسیاری از برخورداری های زندگی رو ندارم، به منی که زیر دستم، بگوید و مرا قانع کند که تو جایگاهت همینجاست و عدالت همین است و اون کسی که مالک است حق دارد، یعنی عدالت اقتضا می کند که بر تو فرمان براند و زمام زندگی تو رو در اختیار داشته باشد و برای تو تعیین حد و حدود بکند، لذا تو پاتو از اینجا فراتر نگذار، چه حد تو نیست و حق تو نیست و عدالت و حقوق به تو اجازه نمیدهد، و اون طرف رو که کارفرما باشد به رسمیت بشناس. این روبناست. روبنا همیشه توجیهگر زیربناست. توجیهگر زیربنا یعنی یک نظام اخلاقی، حقوقی، عدالتی و بالاتر از او یک نظام الهی دینی می‌سازد تا نظم موجود رو توجیه کند، یعنی توضیح بدهد که بهترین نظام موجود است و دیگه نمیتونید فراتر از این برید، بنشینید سر جاتون، به همینی که هست قانع باشید. این مفهوم ایدئولوژیست نزد مارکس که همیشه یک نقش توجیهگر دارد برای اینکه وضع موجود رو نگه دارد، محافظه‌کارانه نگه دارد و جلو انقلاب رو بگیرد، جلو شوریدن نیروهای زیردست رو علیه زبردستان بگیرد و به اونها بگوید این کار ظلم است و این کار خلاف حقوق است. لذا علم حقوق میگفتند مارکسیستا دیگه، علم حقوق، فلسفه، علم اخلاق، اینا همه روبنایین، همه توجیهگرن و همه اینها بورژوایین. یعنی ما علم اخلاق مطلق نداریم، یعنی خوب و بدی که همیشه خوب و بد باشه، حقوق مطلق نداریم، یعنی حقهایی که همیشه حق باشه، و امثال اینها. فلسفه به قول لنین میگفت فلسفه پارتیزان است، یعنی حزبی است، یعنی بستگی داره که شما تو کدوم حزب باشید، متعلق به کدوم دسته باشید، فلسفتون هم همون جوری میشه، توجیهگر همون حزبتون و همون دار و دسته خودتون میشه. همه اینها رو، این مفهوم پارتیزانشیپ رو در ایدئولوژی وارد کردن که این گروه ایدئولوژی خودش رو داره، اون گروه ایدئولوژی، و هر کدام هم توجیهگر وضع اونهاست و ایدئولوژی ها عوض میشون وقتی که انقلاب صورت بگیره. و ایدئولوژی ها به شما اجازه نمیدهن که بیرون از ایدئولوژی فکر بکنید، چون این ایدئولوژی شما وابسته به اون وضعیتی و نظام زیربنایی است که در او زندگی میکنید. مارکس بسیار قلم فرسایی کرده در این زمینه و در واقع شاید کسی که بنیان جامعه شناسی دانش رو نهاد، چنان که گفتن، خود مارکس بود که دانش که از نظر او بخشیش حالت روبنایی داره، واقعا وابستگی به طبقه داره و وابستگی به نحوه معیشت و زندگی شما داره. حتی فراتر از این، بعضی از شاگردای مارکس مثل آقای فویرباخ که کتابی نوشت به نام The Essence of Christianity، گوهر مسیحیت، در اونجا میگوید آدمی آن است که میخورد. تو بگو از کجا ارتزاق میکنی تا من به تو بگم تو کیستی. میخورد نه اینکه نون میخوره یا برنج میخوره یا گوشت میخوره، نه، یعنی از کجا ارتزاق میکنه. تو بگو از کجا ارتزاق میکنی، کی پول تو میده، تو پیلیست کی هستی، به کجا وابستگی مالی داری و وابستگی طبقاتی داری و اقتصادی، تا من بگم تو کیستی. این کیستی و چیستی تو رو اون معین میکنه و بعد تو یک ایدئولوژی درست میکنی که اینو توضیح هم میده و توجیه هم میکنی، میگه بله درسته. اون موجر برای خودش یک نظام حقوقی درست میکنه، اون مستاجر نظام و نام، همیشه هم با هم دعوا دارن، این میگه تو حق منو نداده، اون میگه تو حق منو ندادی، و ما با اینا آشنا هستیم. گاهی اینا در سطح خرد، گاهی هم در سطح خیلی کلان سیاسی اجتماعی تاریخی است. ایدئولوژی که فریب دوران باشه، illusion of the epoch باشه، با برافتادن یک نظام اقتصادی و یک زیربنای تولیدی و در آمدن یک زیربنای تولیدی دیگر و یک نظام اقتصادی که کاملا عوض میشه، یه مرتبه معنای عدالت عوض میشه، معنای حقوق عوض میشه، معنای اخلاق عوض میشه، خوب و بدا اصلا جور دیگری دیده میشوند. نظام سرمایه‌داری الان خوب و بد خودش را آفریده است دیگه. نظام سرمایه‌داری دیگه، حالا من نمیخوام زیاد وارد اینها بشم دیگه، هممون میدونیم این مد و مدپرستی که یعنی به شما میگه هر روز و هر ماه و هر سال و لباساتو عوض کنی، کفشاتو عوض کنی، آرایشتو عوض بکنی، خب این ایدئولوژی سرمایه‌داری دیگه، یعنی در واقع داره به شما میگه این کارو نکنی مدرن نیستی، خوب نیستی، ارتجاعی هستی. و بعد این نفع سرمایه‌دار در این که شما دائما بخری و دائما عوض کنی و دائما دور بندازی، همین ماجرایی که همه شاهد هستیم. قناعت دیگه با این نظام سازگار نیست اصلا. و بعد این نظام جنگ خودش هم میآفرینه، طرفین نیروهای تولید رو خودش داره، تجارت خودش داره، حقوق تجارت داره، حقوق مالی داره، اخلاق تجارت داره، حتی اخلاقیات در بان که انسان شریف کیست، انسان ناشریف کیست، عمل نیکو کدام است، در همه اینها حرف خودش رو میزنه و به تعبیری ایدئولوژی خودش رو داره. حالا این مقدار رو من فقط برای ایدئولوژی گفتم، در این زمینه کتاب بسیار نوشته شده است. ایدئولوژی اون نیست که یه عده‌ای میگن a set of belief، یک رشته، یک سری عقاید، نه خیر، ماجرا بالاتر از ایناست. مطابق تعریف مارکسیسم یک ارتباط وثیق داره با نظام اقتصادی و تولیدی و یک ربط وثیق دارد با نظام سیاسی و اخلاقی و حقوقی که ساخته می شود روی آن. این مجموعه ایدئولوژی است، نه اینکه یه فکری که یه فیلسوفی بر خودش میکنه که خوب چیه بد چیه، نه اونا اصلا بیرون از این ماجراست. گرچه که امثال مارکس معتقدن که حتی اون فیلسوف بریده از واقعیتی و گوشه نشینی که نشسته و فلسفه اخلاق میپردازه، آگاهانه و ناآگاهانه هم در داخل همون نظامی فلسفه پردازی میکند که به او القا میکند که چه چیز رو حق بدان و چه چیز رو ناحق بدان و امثال اینها. از نظر مارکس دین هم یه ایدئولوژی بود واقعا، البته نه به معنایی که بعدن شریعتی گفت، دین هم یک ایدئولوژی بود برای اینکه دقیقاً همین نقش رو اجرا میکرد. او معتقد بود، میگفت ایدئولوژی که کسانی آمدن به نام پیامبران و خصوصاً پای خدا رو به میان کشیدن، برای همین بود که بگویند که شما فقیران و گرسنگان قانع باشید به وضع خودتون، اون پولدارا و فرماندهان و مالکان اگر ظلمی کردن خدا مجازاتشون خواهد کرد، ولی شما کاری نکنید و سر جاتون بنشینید، اگر هم ندارید دعا کنید خداوند باران بفرستد، دعا کنید خداوند به شما تمولی بدهد، ثروتی ببخشد و این چنین زندگیتون رو سپری بکنید. بر واقع دین یک ایدئولوژی بود مطابق تعریف مارکسی. شریعتی دین رو میخواست ایدئولوژی کنه، نه مطابق تعریف مارکسی، بلکه مطابق اون تعریفی که من بعداً به دست دادم. و علی ای حال در روزگار ما ایدئولوژی رو الان دیگه افراد به کار میبرن، نه به اون معنای مارکسی لزوماً به کار میبرن، مگر پاری از نویسنده‌های مارکسیست که متعهد به اون مکتبن، یا پاری از مورخان، یعنی هیستری آف آیدیاز، کسانی که مورخ اندیشن، که خب بدیهی است که باید آشنا باشند با این تطوری که در معنای ایدئولوژی پدید آمده است از زمان مارکس به این سو. در افواه عامه ایدئولوژی رو امروز به یک رشته جزمیات و مقدساتی تفسیر می‌کنند که متعصبینی حول اون رو گرفتند و از او حمایت و طرفداری می‌کنند. بنابراین وقتی که میگن فلانی ایدئولوژیک بحث می‌کنه، نمیخوان بگن به فلان یا فلان مکتب متعلق است، به فلان ایدئولوژی، نه، میگن یعنی خیلی متعصبانه بحث میکنه و خیلی جزمی میاندیشد، انعطاف ندارد، نگاه کریتیکال و نقادانه ندارد، به همه وجوه مسئله نظر نمی کند، چشمش به یک جا خیره مانده و از همون فقط دفاع میکند، دفاع به حق یا به ناحق. این امروز تعبیری است که از ایدئولوژی می شود و معنایی است که رایج است و به همین سبب هم مذموم شمرده می شود. یعنی یه عده‌ای که معتقدند که ایدئولوژیک نمی اندیشن، ایدئولوژیک بحث نمی کنن، که انهو می خواهد بگن ما فری سینکریم، ما آزاد اندیشیم، ما در بند و در تعلق هیچ جزمی، هیچ مقدساتی نیستیم. بلکه خب مکتب لیبرالیزم که خب اساساً حرفش این است که مقدساتی نداریم، بیایید و ما از دست مقدسات ما رو رهایی ببخشید. الان ایدئولوژی یک چنین وضعی پیدا کرده. بدتر از اون اینکه یه عده‌ای واقعاً به دلیل همین تبلیغات و مدهای زمانه فکر کردن اگر تعصب وجود داره، اگر جزمیت وجود داره در دینه، یعنی غیر دینی ها تعصب ندارن، جزمیت ندارن، آزاد اندیشن، چون آزاد از دینن. این هم یکی از اون خطاهای عجیبی است که به خورد ماها دادن. ببینید، یه آقایی بود که او رو فیلسوف می نامیدن و من نامش رو اینجا می برم، به نام آقای آرامش دوستدار، که پیشینه بهائیت هم داشت، ولی هرچه ناسزا می گفت به اسلام بود، یک بار هم به اون دیانت آبای اجدادی خودش رو نیاورد و سخنی در نقد او نگفت، ایشون یک اصطلاحی رو وضع کرد به نام دینخو و دینخویی. ببینید اصلا خود این اصطلاح از یک تعصب برمیخواست. چرا؟ برای اینکه به زبان خیلی ساده وقتی که کسانی رو متعصب مینامید میگفت شما دینخو هستید. دینخویی یعنی تعصب، تعصب یعنی دینخویی. گویی که تعصب فقط در دین پیدا میشه، در میان دینداران پیدا میشه، نمیشه یک کسی غیر دیندار باشه. خود این آقا دینخو بود، چنان تعصبی و اندیشه‌های خودش می‌ورزید، چنان تعلق خاطری داشت که تحمل کمترین نقدی رو نداشت. گاهی هم با زبان بد و ناسزاگویانه وارد ماجرا میشد و از اندیشه‌های دفاع میکرد که حقیقتاً بطلانش بر آشنایان آشکار بود، آشنایان به اون مطلب. یه بار یادمه حرف میزد راجع به اینکه زبان عربی زبان نارسایی است برای اینکه است و نیست ندارد. وقتی که یعنی وقتی میخوان میگن هوا گرم است نمیگن هوا گرم است، یعنی کلمه است نه، خب بله عربی نداره دیگه، میگن الهوا هارون. میگفت اینا اصلا به وجود اندیشه نمی کنن و چون به وجود اندیشه نمی کنن فلسفه ندارن و چنین و چنان. سخنانی که حقیقتا حیرت انگیز بود که یک شخص مسمی به فیلسوفی اون رو بیان کنه و مؤید گفته‌های خودش بگه. علامت تعصب بود، علامت دینخویی بود، علامت اینکه جزم کرده بود که هر دینی رو باطل اعلام بکند به هر دلیل رسا یا نارسایی، مخصوصا مسلمان‌ها رو. و بعدش هم که در طول تاریخ اسلام میگفت فقط دو نفر، یکی خیام و یکی زکریای رازی، اینا آزند اندیش بودن. چرا؟ برای اینکه اینا دیندار نبودن دیگه. ابن سینا و خواجه نصیر طوسی و فارابی و غزالی و فخر رازی و دیگه مولوی، همه اینها رو میگفت اینا دین خوب بودن، آدمایی که بعد انداختشون تو زباله‌دان تاریخ و اینها موجب عقب‌گرد اجتماعی تاریخی ما شدن. غرض این است که یه ایده رو به ما فروختن که من میخوام این رو واقعا نقض کنم و توضیح بدهم که این چقدر راهزنی کرده و ذهن ما رو به وادی های خطرناکی کشونده. و او این که فقط در عالم دینداری است که تعصب و تعلق و ایمان پیدا میشود، یعنی آزادی فکری نیست، یعنی جزمندیشی است. و وقتی که شما از این رها شدید اون وقتی که آزاداندیشید و دیگه ذهنتون ایدئولوژیک نیست به اصطلاح، در حالی که یک ذهن دینی ایدئولوژیک است. من الان در گفته هم گفتم، بعدن هم این رو تقریبا وقت ما منقضی است توضیح بیشتری خواهم داد که از قضا ابتدا اشاره کردم در دین هم، در علم هم تعصب هست، تعلق هست، مقدسات هست، جزمندیشی هست، ایمان هست، روحانی هست، تکفیر هست، طرد هست، همه اینها وجود داره. و این نهادی به نام نهاد علم، حالا از ویرانگری و سازندگیشون که بگذریم، واقعا بر الگوی دینی بنا شده. حالا خوب است یا بد بحث دیگری است، ولی شناخت این مسئله بر ما واجب است که ما اصلا بدانیم. عموم ماها که خوب تو دانشگاه ها درس خوندیم یا تو پژوهشگاه ها کار کردیم یا کار میکنیم یا دانشجوییم یا استادیم یا هرچی، آشنا هستیم با این نظام علمی. ما باید بدونیم که در چه نظام علمی به سر میبریم. وقت در همین نظام های علمی، چنان که از قول آقای توماس کون گفتم، ما با یه ایدئولوژی های طرفدار مواجه هستیم که فردا ممکنه اینا انقلاب رخ بده. فردا ممکنه در اینا انقلاب رخ بده. یعنی چی؟ یعنی جزمیاتشون و مقدساتشون ویران بشه و به جای اونها جزمیات و مقدساتی دیگری بنشینه، اصلا چارچوبشون بشکند و یک چارچوب دیگری به جای بنشینه. این شاید به نظر بعضی ها سخنان مبالغه آمیزی بیاد یا سخنان حتی علم شکن و جاهلانه شاید، ولی نه، اینا علم شناسان است. اینها رو رشته‌ای به نام تاریخ علم و جامعه شناسی علم به ما نشان می‌دهد که چگونه یک پارادایم، یعنی یک ایدئولوژی، یعنی یک چارچوب که بعداً البته توماس کون عوضش کرد، گفت بهتره به جای پارادایم بذاریم لکسیکون، یعنی واژه‌نامه، این حاکم میشه و همه در درون او فکر میکنن. بذارید من یه مثال بزنم، البته بعدن یه نوبت بعد من اینها رو بسته کافی بدم، همراه با متفکران و فیلسوفان و دانشمندانی که در این باب سخن گفتن، تئوری پردازی کردن، روشنگری کردن، که ما خیلی خوب بدانیم که اگر به خیال خودمون نهاد دین رو میشناسیم، نهاد علم رو هم باید بشناسیم تا در داوری میان این دوتا منصفانه عمل کنیم و از همه مهمتر سایر ابعاد ماجرا رو هم ببینیم، اون رو فقط خلاصه در امور معرفتی نکنیم. ببینید مثلا الگویی که امروز در طب جاریس، مثال میزنم که یه چارچوب، واقعا یک پارادایم است، عبارت از جزء نگری، در حالی که طب قدیم پارادایمش کل نگری هولیزم بود. شما وقتی که به یک طبیب پیشین مراجعه میکردید، مثلا ابن سینا، خب این چه کار میکرد؟ این کل شما رو، کلیت شما رو در نظر میگرفت، همون که نامش مزاج بود و غیره، و شما رو از اون مسیر درمان میکرد. یعنی اصلا میومد این کل مزاج شما رو مورد علاج قرار بده و از اون طریق شما رو درمان بکنه. امروز اصلا این ماجرا مطرح نیست، یا اگرم مطرح 1%, 2%, 98% جزء نگری است. اصلا پارادایم حاکم بر اندیشه فیزیولوژی و بیوشیمی و بعدش هم طبق فرمانبردار این علوم است، این استش که بیماری ها رو ببرید تا اعماق مولکول ها و سلول ها، ببینید اون ریشه کجاست، روی اون مولکول ژنتیکی که مثلا یکی از اون بازهاش جابجا شده، این ور اون ور شده، رو اونا متمرکز بشید، اون رو علاج بکنید، بعد شخص معالجه خواهد شد. خیلی سخته که شما به کسی امروز حالی بکنید که تو در این پارادایم داری کار میکنی. پارادایم رقیبی هم وجود داشته و وجود دارد و شاید بعداً غلبه کند که اینجوری نیندیشد و نوع دیگری به این عالم نگاه کنه. پارادایم نچرالیستیک که قبلا دربارش بحث کردیم، که همه چیز باید در نیروهای طبیعت خلاصه بشود، بر خواص طبیعی. پارادایم گالیلئی که جهان به زبان ریاضی نوشته شده است و ما به علم دقیق وقتی میرسیم که قوانین ما ریاضی شده باشند، و لذا همه دانشجوها و علوم انسانی میکوشن که کمی بشوند، ریاضی بشوند، قوانینشون کوانتیفاید باشه، یعنی کمیت پذیر و کمیت یا بیشده بشود، و این یه پارادایم است. یعنی این اینجوری نبوده که همیشه دانشمندان اینجوری بیندیشن. و بعد عجیب این است که ما فکر میکنیم این پارادایم بهترین پارادایم، قبلی ها عقلشون نمیرسیده یا جاهل بودن یا ناشی بودن یا دانششون ناکافی بوده، الان تکامل پیدا کرده و به اینجا رسید. این خودش جزئی از هر پارادایمه که میگوییم که گذشتگان ناحق بودن، ما امروز حق رو یافتیم، وقت بعدن یک پارادایم بعدی، یک انقلاب بعدی، یک ایدئولوژی بعدی به شما خواهد گفت که این که شما خودتون رو حق میدانستی جزئی از ایدئولوژی شما بود و هر ایدئولوژی خودش رو حق میداند و دیگران رو باطل میداند و کافر میداند و ناحق میشمارد، و حالا که برافتاده خللها و ترکها در اون بنای پیشین آشکار شده است. میگم اگه اینها رو شما در مورد ادیان بگی، همه قبول میکنن، بله بله بله، دین که معلوم از اول هم یک سری حرفای قدیمی داشت و ارتجاعی داشت و امروز هم بطلانشون آشکار شده است و کنار نهادند، و چون یه ایدئولوژی بود، چون یک مکتب ارتجاعی بود، متعلق به دوران خودش بود و متعصبینی دور و برش رو گرفته بودند و دفاع میکردند، و امروز همه این حصار و این قلعه فرو ریخته و ویرانه بیشتر به جا نمانده. اما علم نه، علمی طوری نیست، علم خیلی شریف، خیلی محترم، دانشجویان حقیقت شو بدون تعصب، بدون دلبستگی، بدون اینکه فرمانبردار سیاستی باشن، فرمانبردار مال باشن، فرمانبردار احساسات و عواطف خودشون باشن، نه خیر، فارغ از همه این امور، فقط در جستجوی حقیقتن و عاقبت هم حقیقت رو پیدا میکنن. از ماکسفل به یاد میارم، ماکسفل که خب از دانشمندان بزرگ انگلیسی قرن 19 بود و اتفاقا او بود که در اختلافی که با آینشتاین داشت در حقیقت موجب عوض شدن پارادایم در فیزیک شد. یعنی به جای اینکه مکانیک نیوتنی بیاد، اون امواج الکترومگنتیک مبنا قرار گرفتن و یکی جا رو بر دیگری تنگ کرد. خب ماکسول یه جایی در نوشته‌های خودش سخنی داره، میگه علم اون رشته از جستجوی حقیقت است که فقط عقل آدمی در او کار میکند و دیگر جوانب و حواشی وجود آدمی در او مدخلیت ندارد. یعنی نه نفع پرستیش دخالت داره، نه سیاسی بودنش، نه دیندار بودنش، نه عواطف و امیالش، هیچ کدوم اینا کاری نداره. کسی که وارد علم میشه همه این لباسا رو در میاره بیرون، مثل اینکه وارد یک گرمابه میشه و برهنه به صورت عقل خالص اونجا وارد یک آزمایشگاه میشه یا وارد تفکر علمی میشه. خب این سخن جناب ماکسول با کمال احترام به مقام و منزلت علمی بلند ایشون بسیار سخن ناقصی است. اصلا اینطوری نیست و از قضا روانشناسی علم و جامعه شناسی علم و تاریخ علم همه اینها به ما نشان داده است به زبانهای مختلف و توسط افراد مختلف که آدمی با تمام آدمیت خودش وارد علم می شود، با کلیت خودش وارد علم می شود. من اینها رو در مقدمات کتاب قبض و بسط آوردم که چگونه دانش محصول آدمی است، نه فقط محصول عقل آدمی، محصول کلیت آدمی است. آدمی که اجتماعی است، آدمی که سیاسی است، آدمی که دینی است، آدمی که تاریخی است، آدمی که دچار تعصبات است، دچار جزمیات است و صاحب عواطفی است، صاحب امیالی است، صاحب منافعی است. همه اینها در دانش آدمی هم ریزش میکنه، همچنان که در دینداری او. این که ما تصور کنیم که آدمی در اینجا لخت می شود، در اون جای دیگه چند تا کلاه بر سر می زارد و چند گونه جامه می پوشد، این چنین نیست. این دریافتها که دریافتهای ناقصی بود و حکایتهای معوجی از واقعیت آدمی داشت، خوشبختانه فرو ریخته. نوبت آتی انشالله به اذن الله من در باب کسانی که آمدند از وقتی که خصوصا در دوران ما از هوسرل که بحران انسان اروپایی و علم اروپایی رو مطرح کرد تا بعدن کسانی مثل فوکو، مثل تامس کون و هابرماس، اینها که این نکات رو مطرح کردن، انشاءالله در باره اونها هم سخن خواهم گفت و اقوال این بزرگان رو هم در میان خواهم آورد برای تحکیم این مواضع و برای بهتر شناختن رابطه خلاف و اتفاق میان علم و دین و دو نهاد علم و نهاد دین. فعلا سخنم رو به پایان میبرم و السلام علیکم با تشکر.
خیلی متشکرم آقای دکتر. به سوال و جواب فرصت داریم دیگه، درسته؟
بله دوستان بفرمایید. بله.
چرا تصویرتون به تدریج در اواخر جلسه تاریک شد؟ نور عوض شد در مکانتون؟
نمیدونم.
خود فکر من میکنم به کامپیوترتون نور محیط که عوض نشد. نه
الان چطور شد؟ بهتر شد؟
الان کمی بهتر شد. نمیدونم.
ولی نکنم.
نه دیده میشه. ولی
نه، حالا شاید الان نور محیط رو اجازه بدید من بیشتر کنم. الان چطوره؟
الان عوض شد. بله بهتره.
بهتره؟ بسیار خوب. ببخشید. آره اینجا هوا هم میذاره تاریک شد، کلن این اثر گذاشت. بسیار
باش، مرسی، خیلی ممنون.
حالا چهره تاریک بشه ولی تاریک اندیش نباشیم. بله دوستان عزیز بفرماین.
یکی از دوستان رو یوتیوب کامنتی داشتن، گفتن که ما منتظر جوابهای شما به سوالات دهگانه جناب ملکیان هستیم، کاش میشد جلسه ای را با آن اختصاص دهید، چون ظاهرا این سوالات از شما پرسیده شده. من دقیق اون سوالا رو نمیدونم ولی کامنتشون رو برای شما خوندم.
بله من یه توضیح عرض کنم. نه اون سوالات از من پرسیده نشده، البته به طور عام از نواندیشان دینی پرسیده شد در یک جلسه ای که دین آنلاین اون رو برگزار کرد و 4 نفر رو دعوت کرد که تقریبا 1 ماه پیش 4 نفر رو دعوت کرد که در باب نواندیشی دینی سخن بگویند. آقای ملکیان بودند و بنده و جناب امیر مازیار و آقای حسین هوشمند که در اون جلسه هر کدوم تقریبا به نوبت نیم ساعت سخن گفتیم، من از دور و اونها نحو حاضر در جلسه در تهران. حالا در پرانتز عرض کنم الان که اسم آقای دکتر امیر مازیار در اینجا آمد، باید ابراز تأسف بکنم، ایشون از استادان بسیار مبرز و بسیار کاردان و از نویسندگان بسیار خوشنویس به معنای واقعی کلمه که در باب هنر و فلسفه هنر قلم می زدند، ایشون رو اخیراً از تدریس دانشگاه منع کردند و از پرداخت حقوقشون محروم کردند. واقعاً مایه تأسف است حقیقتاً برای دانشگاه های ایران که چنین افرادی از اونجا بیرون بروند، در حدی که من این دوست عزیزم رو که یه وقتی هم در کلاس های بنده شرکت میکرد میشناختم، حقیقتاً مرد جدی، مرد علمی و صاحب رأی، خصوصا در یه رشته مهمی مثل فلسفه هنر و البته فلسفه اسلامی بود. شنیدم خبر رو که ایشون رو از دانشگاه بیرون انداختن، همچنین آقای به نام مسعود اولیا که ایشان هم از فلسفه دانان ما بود و از کسانی بود که اندیشه های مدرن فلسفی رو مخصوصا فیلسوفان فرانسوی رو وارد ایران کرد. البته کسان دیگری هم بودند که این روزها به غضب جابران و جائران و مستبدان گرفتار آمدند و به خاطر اینکه در قصه مهسا و در اون ظلمی که بر اون دختر مظلوم رفت ندای به اعتراض بر داشته بودند و مخالفت کرده بودند و از حکومت خواسته بودند که با مردم مهربانتر باشه، به آراء مردم احترام بیشتری بگذاره، به دانشگاه ها احترام بیشتری بگذاره. اینا اهل شکستن شیشه بانک نبودن، اینا اهل ریختن در خیابان نبودن، اینا اهل سلاح برداری نبودن، اهل تحریک و تشجیع جوانان برای ویرانگری نبودن، اینها فقط به لحاظ علمی و حقوق بشری سخن میگفتن و حکومت رو از این کارهایی که واقعا به زیان خودشه، علاوه بر این که به زیان مملکت است و به زیان علم هست، برحذر می داشتن. و متاسفانه می بینیم که یکی پس از دیگری نسخه اینا رو می پیچند و قلم بطلان بر نامشون می کشند و اونها رو اخراج می کنند. بعد هم می بینیم که به راحتی هر یکی از اینها میان و در اینجا قدر میبینند و بر صدر مینشینند. هر کجا اون شاخ نرگس بشکفت، گل رخانش دیده نرگستان کنند. اینجا آغوش ها باز است و درها گشوده است و این گونه افراد میتوانند جایگاه شایسته علمی خودشون رو پیدا کنند. حالا به فرض هم که پیدا بکنند، بالاخره وقتی که از وطن میگسلند، وقتی که آواره میشوند، وقتی که زندگی های تازه را با مشقت در هجرت و در غربت باید آغاز کنند، همه اینها مایه تأسف است. از اینها تأسف بارتر این که دیگه نفعشون و خیرشون به مردم وطن خودشون نمیرسه، جایی که دوست دارن و دوست داشتن خدمت کنن، دانشجو پروری کنن، علم پروری کنن، کتاب بنویسن، تو مباحثات شرکت کنن، سطح دانش رو ارتفاع ببخشن، از اونها هم جامعه ما محروم می شود، خود اینها هم برخوردار نمی شوند. از هر ور شما نگاه بکنید زیان آور است و حقیقتا مایه تأسف است. من نمیدونم به این حکومت چه باید گفت، به شورای انقلاب فرهنگی که نشسته و تماشا میکنه، به وزارت علوم که نشسته و تماشا میکنه، همه امر رو به دست وزارت کشور سپرده، وزارت کشوری که خب در رأسش یک سپاهی قرار دارد. اونها امروز فرمان بر علم میرانند. اتفاقا شما ببینید همین نهاد علم امروز چگونه مظلوم شده است، چگونه اسیر دست یک مش نظامی و سیاستمدار شده است و میتوان حد زد که این در آینده به کجا برود و این ضعف و خونریزی که دوچارش شده فردا او رو بیجان خواهد کرد، به هلاک خواهد سپرد. بعد هم جرأت میستانند، جرأت ستانی میکنند، تحور ستانی میکنند، نمیذارن که افراد حرفشون رو بزنن. به هر حال من همیشه نوشتم که شما از اینکه افراد به میدان بیان و با شجاعت سخنشون رو بگن استقبال کنید، نذارید این حرفا در دلها بمونه و در نهانی ها زده بشه و بعد شما جاسوسان رو بگمارید که برون اون نهانی ها رو کشف کنن و بیاین و به شما اطلاعات غلط و ناقص و نارسا و مجعول و مخدوش بدهن. بذارید مردم خودشون حرفشون رو بزنن و شما از این طریق جامعه رو بشناسید، جامعه دانشگاهی رو بشناسید، یه جامعه که خشم خودش رو فرو خفته، حرفهای خودش رو پنهان کرده و در نهانی میکوشد که با این و اون این سخنان رو در میان بذاره، اینا هیچ وقت صداشون به گوش شما نمیرسه و به همین دلیل هم مردم شناسی شما دچار خلل خواهد شد. اون وقت این مردم رو همه رو دشمن خود میپندارید و بعدم با زور با اونها مواجهه میکنید. همه اینها غلطن در غلط است، خطا بر خطاست. چه کار باید کرد؟ یعنی حقیقتا این دل ما که پر است، خون است، بلکه پر از خون است، اینو به کجا ببریم؟ سخنمون رو با که بگیم؟ این افرادی که ما میشناسیم در حدی که بنده میگم صالح‌ترین افرادن. وقت شما ببینید کسانی رو در شورای انقلاب فرهنگی بردن، کاشی شورای انقلاب فرهنگی بود که مرکب از دانشمندان بود، از متفکران بود، از دلسوزان بود، افراد لومپن به معنای واقعی کلمه، افراد سفیه، افراد جاه طلب، افراد جاهل. یکی از اونها همین آقای رحیم پور از قدی که ماشاءالله زبان گشاده ای هم داره و به سفارش رهبری پرایم تایم تلویزیون رو به او دادن در بهترین ساعتها بیاد و یاوه‌های خودش رو بپراکند و پخش بکند. اخیراً در یک کلیپی دیدم که میگفت که ما برای داشتن این حکومت و برپا نگه داشتنش 300 هزار شهید دادیم. شما اگر میخواید این حکومت رو از دست ما در بیارید اقلن 30 هزار تا شهید بدید. یعنی رسماً سخن از کشتن مردم میگفت. از این یه صدای اعتراضتون رو خاموش میکنیم، خفه میکنیم، در دهانتون میزنیم، گلوله بر چشم و بر قلبتون میزنیم و ولو بلغ ما بلغ، 30 هزار تا شهید هم شد. بعدم شهدا رو به پای خودش مینویسه، میگه اونا شهید شدن که بنده، یعنی این آقای رحیم پور، ما سر کار بیایم و بر مردم حکومت کنیم و سرکرده اوباش باشیم. این آقا همون کسی بود که دانشگاه تهران شخصا به من حمله کرد، سرکرده اوباش بود، یه قشونی ولایی را انداخته بود آمد و اون جلسه رو که دانشگاه فنی بود برهم زد و با اون رسوایی که به بار بردن و بعد سرکرده اونایی که در صحن دانشگاه همون شبی که سخنرانی ما با هم خورد کی بود؟ آقای حسین الله کرم که الان استاد دانشگاه ایشون. آدمی این غم رو، این خون دل رو به کجا ببره؟ کسی که حرف دادن رو بلد نیست به این دکتری دادن، آدمی که رسماً یک شعبان بیمخ بود و هست، رسماً یک شعبان بیمخ بود و هست، این کسی بود که رهبری به او انگشتری داد و او رو تقویت کرد و او کارش این بود که در دانشگاه ها بریزه و این و اون رو قلقم بکنه. آقای حداد عادل رفت در جلسه ایشون سخنرانی کرد و ایشون رو تایید کرد. بعد از مدتی هم این آقا رو فرستادن آتاشه، یعنی رایزن فرهنگی ایران در ترکیه شد. بعد هم آمد ایران و تبدیل به استاد دانشگاه شده. به دانشجویان ما، به فرزندان این کشور میخواد چی بیاموزه؟ علم سیاست بیاموزه. وقت با این علم سیاست ما تو این دنیا میخواییم زندگی کنیم، میخواییم با رقیبان سیاسی خودمون مواجهه کنیم، مذاکره کنیم. با این دانشگاهی که خالی میشود از اونایی که تو المپیادها مدال های طلا گرفتن، با اینا میخواییم رقابت علمی با جهان بکنیم و با این ناامید کردن مردم و میخواییم نسل جوان رو نگه داریم که برای آینده ما کارساز باشن، نسل های آینده رو امیدوار بکنن. ماجرا خیلی خیلی غم انگیز است. اینایی که تو این شورای انقلاب فرهنگی نشستن، یکیشون همین آقای ازغدی است که این در واقع الله کرم اونجاست. چرا؟ برای اینکه چند تا پیرمردایی که دیگه اصلا اونها رو خاموش کنه، خفه کنه که مبادا اونها حرفهای جوری دیگری بزنن. یکیشون اون آقای خسرو پناه، یکیشون اون آقای رشاده، یکی از یکی بی سوادتر، یکی از یکی سرسپرده تر و ولایی تر و سفیه تر. و آدم از چی سخن میگه؟ وزیر علوم رو همین آقای ازغدی آمد و چه سخنانی دربارش گفت و چه اهانت هایی به او کرد. من میخواستم یه نامه بنویسم به وزیر اولو، میگم آقا خاک بر سرت که نشستی و این سخنان رو میشنوی و استعفا نمیدی. یک چنین جاهلی که من خبر دارم دیپلم هم نداره بیاد به توی نامه اهانت بکنه و خودش رو فراتر از تو بدانه، فرادست بدانه، و تو هم جرأت و جسارت نداشته باشی که حتی جواب او رو بدی در علن و خواستار محاکمه او بشی، خواستار عذرخواهی او بشی. هیچ کدوم اینا. این دانش رو در کشور به دست اینا سپردن، دانش رو اینها فرماندهی میکنن و دانشگاهیان رو ذلیل خودشون میخواهند و تا این ذلت رو به اونها تحمیل نکنن دست بردار نیستن. اخیرا هم که شنیدیم، نمیدونم خبر راسته یا ناراست، است که کسانی رو لشکری رو آماده کردن که اینها رو به صورت استاد وارد دانشگاه بکنن و دانشگاهیان دیگر رو خاموش بکنن، زیر دست بکنن و زمام علم رو در دست بگیرن. این خیلی خیلی مهم است. واویلاست که کسانی زمام علم رو به دست بگیرن و علم رسمی بسازند. همونطور که دین رسمی باطله، علم رسمی هم باطله. دین آزاد است. بنده اندیشه های راجع به دین بر خودم دارم، شما هم همینطور. و اینکه یک کسی بیاد بگه یک تفسیر از دین وجود داره و اون این است که من میگم، اینجا مرگ و هلاک دین آغاز شده. این ماجرا در علم هم هست. اگر حکومتی زمام دانشگاه به دست بگیره و چیزی به نام علم رسمی بسازد، بگه علم این است که من میخوام و من میپرورم و ایجاد میکنم و کسانی که عوامل من و ازناب من و اصحاب منن، مخصوصا در علوم انسانی، علم انسانی اون علمی نیست که به پای خود پیش برود، باید پا به پای ما پیش برود، ما اعصاب دست او بدهیم. این هوس رو مدت هاست که داشتن. من یکی از سخنانی که وقتی که در ستاد انقلاب فرنگی بودم و سخنرانی کردم و همون موقع هم بر علیه من شوریدن، گفتم علم وحشیست. علم یه باغچه‌ای نیست که شما گلها رو به میل خودتون در او بچینید و تزیین بکنید. وحشیست، میروید تئوری ها، افکار از اینجا و اونجا و شما مثل یه جنگل میمونید. باید به او اجازه بدید بروید. نمیتونید رو سقف بزنید و نمیتونید به او فرمان بدید. بله، از درون یک به حال فرمان روایی های وجود داره، ولی اونا سازوکار خود علم. اما اگر یه حکومتی آگاهانه میخواد که علم این است که من میخواهم و من دستور میدهم که باشد، یعنی به زبان دیگه علم رسمی بسازد و او را از آزادی که لازمه رشدش باز دارد، این نقطه هلاک مرگ علم است. و این در کشور ما مدتی است که آغاز شده است. ما با دو چیز رسمی روبرو شده ایم، دین رسمی و علم رسمی، و این تازه یکی از دستاوردهای این حکومت جائری است که اونجا حکومت میکنه و شاید از بدترین دستاوردهاش باشه. یعنی به یکی از دوستان میگفتم که وضع نفت اینطور است، وضع نمیدونم کشاورزی اینطور است، وضع آب و رودخانه ها و غیره اونطور، اینا همه به جای خود. خالی شدن مملکت از مغزها بدترین آفت، بدترین فاجعه است که این مملکت به خود میبیند. به جای اینکه مغزها رو جلب کند، به جای اینکه دیگران یه جایگاه امنی برای رشد فکری و علمی در ایران پیدا بکنند و چنانی که در گذشته اینطور بود به این طرف رو بیاورند، شد رحال کنند، سفر کنند، هجرت کنند، بیایند و با دانشمندان ما ملاقات کنند، رحل اقامت بیفکنند، بمانند و بعد به جاهای دیگه بروند و افتخار کنند که ما چند سباهی در ایران با دانشمندان بودیم، چنین گفتیم، چنان شنیدیم، چنین آموختیم. درست الان برعکسش شده است و ما صادرات مغز درست کردیم و در درون هم یک علم بسته رسمی میخواهیم بسازیم، مخصوصا در دانشگاه ها و در علوم انسانی، و زمامش هم دادیم به دست جاهلانی مثل این آقایونی که نام بردم و افراد صفر کیلومتری در حوزه، روحانیانی که خودشون از مؤیدان دین رسمی هستند، تفسیر رسمی از دینن. اینها هم دنبال همین کارا رو میگیرن و بلکه دیدید دیگه دائما بحث از کرسی آزاداندیشی، دروغی بزرگتر از این کرسی آزاداندیشی ما نداشتیم و نداریم. کدوم کرسی، کدوم آزاد، کدوم اندیشه، کدوم اینها؟ در دانشگاه رو بستید، اجازه تفکر نمیدید، اجازه رشد علمی نمیدید، مغزها رو بیرون میکنید، بعد میگید بیدید آزاد اندیشی بکنیم و کرسی درست کنیم، تئوری پردازی کنیم، با تئوری پردازان جهانی مقابله کنیم و در ردیف اونها بنشینیم. خیالاتی که فقط از یک عده سفیه برمی آید، رؤیاهایی که آشفته تر از رؤیای مستان است. همه اینها رو میگم برای اینکه به عزیزانی که در کشور زندگی میکنن بگویم که سختی ها رو تحمل کنن، کشور ما به این مغزها احتیاج داره، و روشنگری کنن و تا میتوانن اونهایی که دستی بر آتش دارن در میان بیان و اجازه ندهن که این فجایع بیش از این صورت بپذیرد و دست کم فضای دانشگاه ها رو به طور نسبی آرام و آزاد نگه دارن و به آینده نظر کنن، فقط به تحکیم قدرت نظر نکنن. حتی اگر به تحکیم قدرت هم نظر میکنن، قدرت علمی هم قدرت است و از این طریق این مملکت رو در جهان سربلند نگه دارن. خب حالا اینا درد دل بود و به جای این و به سبب یاد نام آقای دکتر امیر مازیار و دوستانش این نکات رو گفتم، شاید هم باید جلوتر میگفتم. باری اون جلسه که ما چهار نفر سخن گفتیم، جناب آقای ملکیان بله 10 سوال رو مطرح کردن و گفتند که اینها رو نواندیشان دینی باید پاسخ بگویند تا پیشه اونها و حرفه اونها و مکتب و مرام اونها معقول شمرده شود و استواری بیابد. من بودم و شنیدم سخنانشان رو، البته هیچ کدومش تازگی نداشتشون، در طول 20 سال گذشته این نکات رو بارها گاهی به لفظ مشابه تکرار کردن که پاره از اونها در ذهن من نشسته و من در بعضی از سخنرانی ها به بعضی از اونها جواب دادم، بدون اینکه البته لزوماً به یعنی ذکر نامی از ایشان بکنم. حالا هم ممکنه بعداً به پاره های دیگر از اونها هم اشاره بکنم. در این حال کسانی که با سایت دین آنلاین آشنایی دارن میتونن مراجعه کنن. یکی از دوستان عزیز ما که از دین شناسان است که اکنون در دانشگاه ادینبرو به سر میبرن، میرام آقای دکتر فرهاد شفتی، ایشون قلم به قلم و رقم به رقم شبهات آقای ملکیان رو، پرسش های ایشون رو مطرح کردن و به اون جواب دادن. هستن کسان دیگری هم باز بودند و هستن که جواب دادن. کسانی که دنبال میکنن خوب است که به اون سایت هم مراجعه کنن و نظر کنن و شاید از اون طریق روشنایی هایی و یا پاسخ هایی برای پرسش های خودشون بیابند.
با سلام و درود.
سلام.
سوالی ندارم. من یک دغدغه ای دارم که مربوط میشه به جلسه قبل و اون در مورد اختیار. ابتدای مقدمه‌ای به نظرم رسید خیلی کوتاه، و اون این که هرگاه پای خداوند یا خود آدم میاد وسط، یک تضادی به وجود میاد. مثلا حافظ میگه که حافظ تو خود حجاب خودی از میان برخیز، یا بکنم از سعدی باشه، گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم، چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی. من به دلیل اینکه رشتم روانشناسی هست، به نظرم میرسه که روانشناسی نمیتونه و نباید اختیار رو نادیده بگیره. به هر حال روانشناسی علمی مطالعه رفتار هست، رفتار هم اختیاری میتونه باشه و هست، اما هیچ اثری از این اختیار در روانشناسی نیست. اگر کسی بتونه اختیار رو بیاره تقلیلش بده توی ساینس روانشناسی، خب چیزی دیگه از اختیار میفته. ناچارم نخواهیم هم بیاریم، خب احتیاج هست. گفتم نمیشه روانشناسی اختیار نادیده بگیره. یه همچین دغدغه‌ای دارم، یه تضادی اینجا مطرح هست. اختیار اگر بشه بیاد توی روانشناسی تقلیل پیدا بکنه، دیگه اون منزلت خودش رو نداره، دیگه اون نیست، دیگه اصلا اختیار نیست، اصلا اسمش یه چیز دیگه ای میشه، یه متغیر، یه مفهوم دیگه میشه. نخواهیم هم بیاریم نمیتونیم، یعنی در سطح کلان باید به اختیار پرداخت، نه در سطح تقلیل یافته یه ساینس. همچنین دغدغه‌ای به نظرم رسید، نمیدونم توش سوالی هم نهفته باشه یا نه. ممنون، متشکرم.
بله منم ممنونم، دغدغتون بسیار دغدغه‌ای به حقیه. من که بارها به این نکته اشاره کردم، یعنی شما هم اکنون حرف دلتون رو زدید، حرف دل منم هست. اتفاقا این یکی از همون نمونه های به اصطلاح شیفت آف پارادایمه، پارادایم شیفته. در علوم انسانی از راهی وارد شدن که جایی بر اختیار باقی نگذاشتن. همین که شما میفرمایید اگر بخوایم ما اختیار رو ساینتیفیک بکنیم، یعنی ببریمش لای چرخ و دنده و چنبره علت و معلول های روانی و مغزی و عصبی و غیره، هیچ چیزی از اختیار باقی نمیمونه. و این چیزیست که به صراحت هم میگن، یعنی چه نوروساینتیست ها چه روانشناس ها فلان میگن که نه، ما چه جای اختیار نمیبینیم، همه چیز علت است و معلول است و شرط مقدم است و نتیجه مؤخر است و غیره و غیره، محرک است و پاسخ است و هزار چیز دیگری، ولی چیزی به نام اختیار این وسط دیده نمیشود. و راست هم میگن، یعنی با ذره بین ساینس اختیار دیده نمیشود، با تلسکوپ ساینس اختیار دیده نمیشود. این ذره بین رو هرچی هم شما قوی ترش بکنید همین است، یا اون تلسکوپتون، فرق نمیکنه، اصلا یه چشم دیگری باید گشود. اما از اون طرف نمیشم انکارش کرد، واقعا اختیار هست، به شرط به دلیل اینکه هر کسی این اختیار رو احساس میکنه. شما به هزار سحر و افسون بخواد این رو تبدیلش کنید، تحویلش کنید، ردیوسش کنید به اون علت و معلولای روانی و مغزی، احساس میکنید که یک کسی داره سر شما اینجا کلا میذاره، در واقع اختیار رو داره از شما میستاند و به شما یک چیز، یک بدیل دروغین میده. و خلاصه کردن آدمی من جمله اختیار او در این ساختمان های مغزی، پارادایمی که امروز دانش ها کار میکنن، بدیهیست که یک چیزهایی رو بیرون مینهد. اما اینا برای اینکه این پارادایمشون رو پیش ببرن و نشکنن، چشمشون رو بر اون ها میبندن، یعنی بر اون چیزهایی که داره بیرون نهاده میشه، ولی اون که ارزشمندترین چیز انسانیست، یعنی اختیارش رو از آدم بگیری آدم حتی حیوان هم نمیشه، بلکه میشه سنگ و جمال. توجه کرد، اما این کار داره میشه و تو دانشگاه هم میشه، دست بزرگترین دانشمندان هم میشه و کسی هم صبر نمیداره. من اون دفعه هم عرض کردم، گفتم دانشگاه ها که شما نگاه میکنید، همین که شما الان گفتید، یک تناقض مجسم میبینید. این طرف دانشکده پزشکیست، بیولوژیست و بیوشیمیست و عصب شناسیست و غیره، اون طرف دانشکده حقوق است و دانشکده سیاست و دانشکده فلسفه اخلاق است. اینا میگن 100% آدم مجبوره، یعنی این بیولوژی و غیره، هیچ نشانه از اختیار دیده نمیشه. دانشکده حقوق و فلسفه اخلاق و دانشکده سیاست، اینا سراپا مبتنی بر اختیار آدمی هستن. اگر اختیاری نبود که حقوق وجود نداشت، کدوم حقوق، کدوم ظلم، کدوم عدل، کدوم دستگیری، کدوم مجازات، کدوم پاداش، اینا همش بی‌معنا میشد. و شما میبینید که چه تناقض عجیبی تو دانش جدید رخ داده. اینا نمیتونن اختیار رو جا بدن، برای اینکه پارادایمشون راه نمیده بهش. پارادایمشون راه نمیده. یه روزی، من اینا رو همه رو قبلا گفتم، در بعضی نوشته‌هام آوردم، ما باید دانشی بسازیم، مخصوصا در دانش‌های علوم انسانی، که اختیار رو در جای محوریت بنشانند. نه اینکه به صورت یه مهمان ضعیف ذلیلی از اون گوشه ترحمن یه جایی بهش بده. نه، باید آدمی با اختیار تعریف شود. نمیتونی اختیار رو تحویل کنی به این تحولات نورونی در مغز. خب این از ضعف دانش شماست و نبایدم بکنی. شاید به یه چیز تحویل ناپذیر شما برخورد کردی، چرا اصرار داری او رو در این خانه تنگ بچپانی؟ باید او رو با همون عظمت و بزرگیش به رسمیت بشناسی، بقیه چیزها رو دور او بچینی و با او موزون کنی، نه اینکه این رو چنان ذلیل کنی و خفیف کنی که با اونها موزون بشود، که نمیشود. بله این مشکل ماست. من در یکی از همین بحث‌های علمی دینم گفتم، کتابی بود الان اسم مؤلفش یادم نمیاد، Two Models of Man، دو مدل از انسان، بسیار کتاب خوب بود، سالها پیش میخوندم. خلاصش این بود که آدمی یا باید مختار دانست یا غیر مختار. دو تا مدل از آدم رو. علم جدید مدل غیر مختار آدمی رو برگرفته است، برای اینکه از این طریق میتونه در او تصرف بکنه. اینا رو من بعداً خواهم گفت. علم جدید علم تصرف است. چیزی که به شما اجازه تصرف نده، یعنی بدل به قدرت نشود، به درد نمیخوره و با دانستن علت و معلولها شما میتونید تصرف کنید. اما یه انسان مختار یه جاهایی به شما اجازه نمیده، در مقابل تصرف شما و قدرت شما مقاومت میکنه و حتی در مقابل شناخت شما. یعنی یک انسان مختار ممکنه اصلا درست نذاره شما بشناسیش، چون امروز این رنگه فردا اون رنگه، وحچه بی رنگ و بی نشان که منم، تو ندانی مرا چنان که منم، نمیشه شناخت. بله آدمیانی که خودشون رو خیلی نازل کردن و واقعا از اختیارشون استفاده چندان نمی کنن، اینا میتونن تحت جبر ساینتیفیک در آیند. انشاءالله بیشتر از این درباره سخن خواهم گفت، ولی این نکاتی رو هم عرض کردم، من به طور پراکنده توی بحث‌های پیشینم آورده بودم. دغدغه شما بجاست و روانشناسی ناقص است. بله به اختیار آدمی جفا میکند.
در تک سوال کردن، ممنون میشوم توضیح بفرمایید که آیا واقعا لفظ واژه مناسب تری برای توصیف عنوان پارادایم وجود دارد که تامس کون از آن نام میبرد. این سوال را برای میپرسم که معمولا پارادایم را نمیتوان در یک سری از واژه ها خلاصه کرد. نظر شما چیست؟
بله درسته، پارادایم که در واقع البته این در فلسفه افلاطون هم کلمه پارادایم یا پارادیگم وجود داشت، ولی کسی که در روزگار ما این رو شایع و رایج کرد همین جناب آقای تامس کون بود، در همون کتاب The Structure of Scientific Revolutions، ساختار انقلاب‌های علمی، که اولین بار هم بحث انقلاب علمی رو مطرح کرد، در اونجا کلمه پارادایم رو هم آورد و از اونجا به بعد است که این کلمه وارد دیسکورس یعنی گفتمان فلسفه علم شده است و در بارش سخن بسیار می رود. حتی این اصطلاح پارادایم شیفت، یعنی از پارادایمی به پارادایم دیگر رفتن، من خودم از این اصطلاح استفاده کردم در کتاب رویای نبوی، رویای رسولانه. اونجا گفتم که ما فهم کلام مقدس رو، کتاب مقدس رو، باید پارادایمش رو عوض کنیم. تا کنون ما فکر میکردیم زبان بیداریست، اکنون باید بدانیم که زبان قرآن زبان رویاییست و این یک پارادایم شیفت است و بنابراین صدق و کذبش به صورت صدق و کذب گزاره های متعارفی که متعلق به عالم بیداریست نیست، بلکه صدق و کذب تأویلی دارن. قرارزم این است، این تعبیر رو هم که من استفاده کردم برگرفته از اندیشه های و آموزه های آقای تامس کون بود. ببینید این کلمه پارادایم که او به کار برد بعداً مورد بحث و انتقاد بسیاری قرار گرفت. داستان مفصلی داره. خب الان 60 سال از نوشتن اون کتاب می‌گذرد و پس از اون کتاب‌های بسیار نوشته شده، مقاله‌های بسیار نوشته شده، اگرچه که لب لباب تئوری تامس کون خوب جذب جهان علم و فلسفه علم شده و تقریباً به صورت یک باور مجمع علیه در آمده است، معلوس خب در حاشیه های اون نقدهای هم وجود داره. یکیش راجع به همین پارادایم بود، چون اون تعریف درستی از پارادایم نداده بود. همین که یه فضای علمی، فضای فکری حاکم می شود، یه چارچوبی، بعدها خودش کلمه ماتریس رو به کار برد یا متریکس، که خب ماتریس یا متریکس در اصل به معنای رحم دیگه، رحمی که جنین در اون قرار داره، ولی البته خب کاربرد ریاضیاتی هم داره، که در یه ماتریس ما همه کار میکنیم، یعنی توی فضایی و علم مثل یه جنینی که در یه رحمی هست بار میاد و تغذیه میکند و الی. بعدها باز در پاره نوشته های بعدیش که ظاهرا به صورت کتاب در نیامد ولی مشغول تکمیل اونها بود، ترجیح داد که کلمه لکسیکون رو به کار ببرد به معنای واژه‌نامه. اونم البته دلایلی دارد که اونجا بیان کرده است. در فارسی تا کنون اونقدر که من دیدم عموما کلمه پارادایم رو به کار میبرن بدون اینکه ترجمه بکنن، گاهی الگو به کار میبرن، گاهی چارچوب به کار میبرن. اینو هم کم و بیش درسته، یعنی معنا رو میرسونه. منظور آقای کون هم تقریبا همینطور است که توی چارچوبی، توی فضایی کار میکنه. بعدا انشاءالله براتون خواهم گفت که تامس، ببخشید، میشل فوکو در فرانسه کم و بیش به همین نتیجه رسید که نام پارادایمای خودش رو اپیستمه گذاشت، گرچه که اون اپیستمه دقت نظری لازم رو مثل پارادایم آقای تامس کون نداره. خب کلن فرانسوی ها پر می نویسند و پر می گویند و سخنانشون رو باید خیلی چلوند تا از اونها یک نکته روشنی به دست بیاد. حتی همین آقای میشل فوکو رساله دکتریشو که در دانشگاه هلسینکی، ببخشید، در سوئد، در دانشگاه اوپسالا میگذراند، خب قبولش نکردن دیگه. گفتن آقا سویپینگ جنرالیزیشنز، تو همینطوری تعمیم‌های بیملاک دادی، چهار تا فکت تاریخی میاری بعد یک نتیجه گیری بزرگ تاریخی از اونها میکنی. و نویسنده خیلی از این کسانی که در ایران هم، حالا من نام نمیبرم، نویسنده‌ای که تحصیل کرده های فرانسه بودن یا زبان اولشون فرانسه بود و بیشتر به فرانسوی مطالعه میکردن، نوشته هاشون همینطور است. یعنی می نویسن، پر نویسن، پر نویسن، فکت کمتر میدن، دلیل کمتر میدن، تعریف کمتر میدن، یک مرتبه جمپ هایی میکنن، یک دفعه یک چیز کوچکی رو میگیرن به کل تاریخ تعمیم میدن، لقمه های گنده ور میتارن راجع به کل تاریخ، راجع به کل فرهنگ. سبک نگارش فرانسویه و که انگلیسی ها که بیشتر غرقه در فلسفه تحلیلیان اون رو قبول ندارن. ایشون این اپیستمه هاش یه چیزی شباهتی با پارادایم های تامس کون داره، اونم در فارسی کسی ترجمه نکردم، میگه اپیستمه، اپیستمه فوکویی، که انشالله بعداً بیشتر درباره سخن خواهم گفت.
ایشون مثل که نوشتن لفظ واژه نامه براش به کار میره، درسته؟
من هم لکسیکون دیگه عرض کردم، خود او که لکسیکون گذاشت، بعضی ها لکسیکون رو به واژه نامه ترجمه کردن.
سلام آقای دکتر، خیلی ممنون از صحبتتون. من کلا از این شباهتی که، یعنی از این تقابل یا تشابهی که بین این دوتا نهاد برقرار میکنین خیلی همیشه لذت میبرم و نمیدونم حالا در جلسه آینده قرار راجبش صحبت کنین یا نه، ولی چون توی جای دیگه ایم اشاره کرده بودین، من حالا سوالم رو اینجا میکنم. اینکه مثلا میگین تعصب دارن و مثلا میگن مثلا نهاد دین تعصب داره در صورتی نهاد علم هم داره، قبلا شما مثلا اشاره کردین که خب ما هم نهاد علم رو یه جوری قبول میکنیم که در واقع جامعه دانشمندا یه چیزی رو میگن، خودمون به شخصه نمیریم آزمایش بکنیم که ببینیم واقعا این اتفاق افتاد یا نیفتاد، و اونم یه جوری اعتماد میکنیم به جامعه متدینیم که این کار میکنن. من سوالم توی اون قسمتش هستش که حتی شما وقتی که توی جامعه متدین یه سری چیزا رو، آزمایشا رو مثلا میگین که آخرش باید مثلا آدم همه یه فرض کنین آمادگی ها رو هم که داشته باشه، خودش رو، روحش رو آماده کنه، نمیدونم اینا، آخرش باید یه شانسی همراه آدم بشه تا بتونه مثلا یه تجربه ای رو بکنه یا مثلا به این برسه که مثلا فرض کن حالا یه خدای فرض کن هست یا هر تجربه ای که به ما گفته شده که اگه شما این راهو برین آخرش به فلان چی به فلان چیز خواهی رسید. ولی در عالم علم حداقل اینو نمیگن، یعنی مثلا میگن اگه شما رفتی دکتراتو گرفتی این آزمایشو بکنی تو هم به همین نتیجه میرسی. نمیشه اینو به عنوان یه تفاوت بزرگی از این لحاظ دونست که خب مال ما، مال اونا چیز نیست، تکرار پذیریه به این معنا نیست، ولی مال اونا هست.
بله، ببینید، حالا جای بحث بسیاره، من انشالله نوبت آتی این رو دنبال خواهم گرفت و بخشایی رو که نگفتم انشالله خواهم گفت و خواهم افزود، ولی الان موقتا و مستعجلا این رو عرض بکنم. ببینید، اتفاقا همین تامس کون جدا میکند علم بحرانی و علم انقلابی رو از علم نرمال و میگوید که در طول دوران بلندی اونچه که ما داریم، یعنی در تاریخ علم داریم و داشته ایم، علم نرمال است. علم نرمال یعنی علمی که تقریبا همه در اون مقلدن، از دانشمند و غیر دانشمند، یعنی یک اصولی نهاده شده است و اصول مقبول همه افتاده است و دانشمندان هم دنبال همونا میرن، از همون روش ها استفاده میکنن و تازه این دانشمندان هم مقلدان هم دارن، یعنی دانشجویان، یعنی کسانی که کتابای این دانشمندان رو میخوانن، اینا مقلدانشونن و میگن که حتما اینا درسته، برای اینکه اون دانشمندان بزرگ اینا رو آزمایش کردن و آزمودند و اثبات کردن. ببینید این ماجرا در دین هم عیناً همینطور، همطور که در علم مرجع داریم و مقلد داریم، در دین هم، در علم هم مرجع داریم مقلد داریم، در دین هم مرجع داریم مقلد داریم و بیشتر هم مقلدین هن. یعنی شو فکر نکنید که این استادایی که تو دانشگاه به من و شما درس میدن اینا محققان مؤسس هن، اینا محققان مقلد هن، اینا اونچه را که هست میآموزن، روی همون هم یک کمی کار میکنن، شاید هم یه دستاوردهای تازهی توی همون پارادایم ها داشته باشن، بعدم میان به من دانشجو اینا رو یاد میدن، منم میگم بله خب دیگه ایشون مرجعه، یا ایشون از یه مرجع علمی نقل میکنه، فلان مجله مرجع است، مثل همین رساله های عملیه و این در اونجاها آمده، حتما اینا آزمایش شده، حتما اینا به اثبات رسیده و صدقش و صحتش به اثبات رسیده، ما هم خب میآموزیم و یاد میگیریم و بعدم از شما میخوان که همون دارم امتحان بدید و اگر درست امتحان ندید مدرکم بهتون نمیدن. این ماجرا تو عالم دینه، مرجع دارن، مقلد دارن و رساله عملیه دارن. میخوام بگم که در علم نرمال و در دین عامه هیچ فرقی نیست. بله اگر اختلافی پیش بیاد بین محققین مؤسس است، یعنی کسانی که مکتب تأسیس میکنن و سرچشمه های علم در دست اونهاست و نگاه نقادانه به دانش دارن، و این طرف هم معرفت اندیشانی که سرچشمه های این منابع دینی در دستشونه و نگاه نقادانه دارن، اونا البته فرق دارن با دیگران. ولی در مردم عادی مثلا خب ما اون وقتا بودیم، دانشجو بودیم و صحبت ها می شد که بله این اشکال های دینی وجود، همه می گفتن بله از آقای مطهری بپرسید دیگه همه اینا رو جوابش رو بلد. اینجا هم همینطوره، یه مطهری های هم در علم هستن، میگه از اون دانشمندان بپرسید جواب اینا رو بلدن، من بلد نیستم، برو از انشتن بپرس، برو از نمیدونم فلان آقا بپرس، اینا جواب این چیزها رو بلدن. میخوام بگم که دین عادی و علم عادی خیلی شبیه هم میمونن. وقتی که نوبت به اون صدر، به اون اوج، به اون جاهای بالا میرسه، آره اختلافات شروع میشه. ولی دین عادی، علم عادی همونجور کلیسا داره، همونجور مرجع داره و مقلد داره و رساله عملیه داره و ایمان داره و تعصب داره و ارتزاق از علم میکنه که دین، از این جهات خیلی مشابه هم. بله تفصیلش رو ایشالله نوبت آتی بیشتر خواهم گفت، عزیزان هم گوش بکنن. ولی همطور که فرمودید به هر حال بحث جالبی است، یعنی دانستن این بعد از دانش علمی هم برای ما خیلی سودمنده. بله ظاهرا دیگه باید چیز کنیم دیگه. بله
بله خیلی متشکرم دوستانم،
متشکرم.
من به آخر وقتم رسیدیم، دو سه دقیقه بیشتر نداریم. یه سوالی رو یوتیوب فرستم ولی چون مربوط نیست به این کلاس، ولی با این حال من میخونم براتون، مربوط به این کلاس ما نیست. آیا نفس همان شیطان است که بدو خلقت، که از بدو خلقت تا قیامت خداوند درون انسان قرار داده تا توسط آن وسوسه و برخلاف دل و احساس تصمیم بگیرد، وسوسه شود و برخلاف دل و احساس تصمیم بگیرد؟ یه همچین سوالی کردم ولی مربوط به کلاس نمیشه فکر کنم، حالا برای خوندم که نگه چیزی رو هست کرد.
نه ببینید، اولا نفس نگید، نفس اماره بگید، چون نفس یعنی شخصیت آدمی. شخصیت آدمی خب ابعاد مختلف داره، یکیش هم جنبه نفس اماره وسوسه‌گر داره. آره اون همون شیطانه، در واقع شیطان همین نفس اماره است که در آدمی است و حالا قدما میگفتن همون قوه واهمه آدمی است که تحریک غضب و شهوت میکنه و عقل باید بر اینها فرمان روا باشه تا اونها رو زیر دست کنه و نگذارد که از حدود خودشون پاشون رو فراتر ببرن. لباب مطلب این است و البته سخن در این باب بسیار است. بسیار خوب،
خیلی متشکرم
از یکایی که دوستان و همه رو به خدا میسپارم. انشالله تا نوبت‌های آتی. به اذن الله تعالی، خداحافظ.